اللهم معد فرجهم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران بزرگوار و تشکر از اینکه زحمت کشید وقتتون رو در اختیار بنده قرار میدید در این صبح زود. انشاءالله خداوند این گفتگوی ما برکتی بده به حق اهل بیت علیهم السلام و به حق شهدا. انشاءالله نظر رحمتی بر این گفتگو داشته باشند و خداوند انشاءالله توفیقمون بده که این گفتگوها برای پیشبرد تعلیم و تربیت انقلاب اسلامی مفید واقع بشه و به بنده اخلاص بده در بیان این مباحث. انشاءالله صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب هر وقت بفرمایید.
من یه فقط بسم الله الرحمن الرحیم جلسه 36 همافزایی فعالان تعلیم و تربیت در خدمت آقای لحمی هستیم. من دیگه طول دیدم در خدمتتون.
خب بنده از اون جهت که در واقع بعد یک دقیقه عرض می‌کنم یه علاقمندی دارم هم به حوزه معارف هم به حوزه تربیت. اصولا نگاه هم توی معارف چون اصولا خواستگاه فکرینده معارف اسلامی هست با روی کرده وحیانی بیشتر، یعنی با تمایل به روی کرده وحیانی و دنبال نظام معارف هم به نحوی این پروژه زندگیم. از اینکه عالم رو مدرسه میبینم و کلن دیدگاه هم تربیتگراست در تحلیل هستی و مدیریت هستی توسط خداوند متعال، لذا اولین مطلبی که نظرم رو جلب کرد در علوم اسلامی یا نهادسازی در واقع تعلیم و تربیت هست و اصلا از اونجایی که افقم این بود که اگه ما میخواییم منابع دینی چیزی رو فهم کنیم باید از نظر تا عمل رو حداقل در حد تسلط، حالا چند شاید تخصص و پژوهش مثلا در همه این حوزه ها مقدور نباشه ولی باید تسلط مقدور بشه که ما اگر رو مبانی هستیم در حوزه علوم تربیتی یا میدان تربیت هم باید رفت آمد داشته باشیم تا بتونیم این از نظر تا عمل رو در واقع امتداد بدیم عملا. حالا فرق نمی کنه اگه تو حوزه مدرسه است باید علوم تربیتی و مبانی رو هم بشناسه یا مسلط بشه، اگه کسی تو حوزه علم با اون دو تا دیگر بشناسه به همین صورت. به همین انگیزه وارد حوزه در واقع مدرسه و نمیدونم طرح و برنامه مدرسه و اینا هم 7 هست شاید مثلا مفصلا وارد شدم که حالا چند تا مدرسه و دیگه تا خاک کف مدرسه هم آدم باید بخوره تا میدان رو به نظرم درک کنه به معنای واقعیش، که حالا همین الان از خدمت شما مرخص بشم در واقع ریاضی درس میدم، ریاضی 7 مثلا کلاس 7 حالا چیزای دیگه که حالا اون طولانی میشه ولی اصلا این یه افقی است که به نظرم خوبه ماها بهش اهتمام داشته باشیم که مثلا وقتی وارد حوزه تعلیم تربیت میشیم هم مبانیش رو و مبانیهای گوناگونی که اینجا مطرح میشه رو بشناسیم، هم اندیشمندان علوم تربیتی رو در حوزه دانشگاه مثلا بشناسیم، مثلا اندیشه خانم علم هدا، آقای مجیدی، دکتر مهر محمدی، آقای خسرو باقری، آقای کریم و غیره رو بالاخره یه اشرافی داشته باشیم که اینا تو چه فضایی هستن که مثلا من سعی کردم اینا رو مطالعه کنم، تقریر کنیم با رفقا. از اون طرف مثلا سیاستگزاران و سازمان تربیت به نظرم باید برای ما آشنا باشه، اسناد بالادستیش رو باید بالاخره نسبتا مسلط بشیم یا دیده باشیم و کف میدان تربیت هم که مدرسه است و در واقع کنشگران مدرسه و طرح و برنامه مدرسه. من تلاش کردم به حد وسعم در واقع تو اینا حضور داشت باشم، برخی عمیق‌تر برخی کمتر. اینجا یه مسئله‌ای که برای من الان این تیتر هم می‌بینید در واقع اینه که برنامه سازی آموزشی هویت ساز شاید از همین رفت و برگشت بین مبانی و اینها در واقع نشأت می‌گیره. حالا بحث رو با این مقدمه اینجا آغاز می‌کنم. حالا ان شاء الله که خداوند بازی برکتی بده، صلوات مرحمت بفرمایید. الله صلی الله علیه. وقتی مسئله ما میشه که اولین سوال من این بود که مسئله اصلی در تحول آموزش اصولا چیه، چون به نظر میرسه وقتی آدم تو این میدان رفت آمد میکنه اینجوری نیست که واقعا اراده برای تحول وجود نداره. حالا از حیث سندی که نوشته شده و جریان تعلیم و تربیت، همون آدم هایی هم که واقعا داخل وزارت خونه بعضی آدم میبینه، آدم های جهادی مثلا پرکار انگیزه من، اینا کم نیستن داخلش. آدم از بیرون باید میسته فکر کنه دغدغه ندارن که تحول ایجاد نمیشه، ولی وقتی میره داخل نه، اینا آدم دغدغه مندم توش هست. سوال میشه که مسئله اصلی در تحول واقعا چیه که اینقدر تحول سخت انگار رخ میده. خب اول برای اینکه تحول رو یه ترجمانی بکنیم، حداقل تو برنامه درسی و برنامه تربیت و خصوصا برنامه درسی آموزشی، حالا چون برنامه تربیت هم از برنامه آموزشی هست، تربیتی رو هم شامل میشه. اخیرا در واقع قرارگاه اجرایی سازی سند تحول که ملحق شده به وزارتخانه اومده تحقیقی رو انجام داده به عنوان الگوی مفهومی مدرسه تراز سند، که حالا اونو من مطالعه کردم، اون محورهایی داده دیگه، گفته مثلا مدرسه تقسیم میشه به برنامه تربیت، محیط تربیت، کنشگران تربیت و مدیریت و رهبری. بعد در هر کدوم شاخص داده، اگه میخوای تحول ایجاد بشه کف میدان شاخص های تحولی این هاست. در حوزه برنامه تربیت در این مدرسه تراز این گونه آمده که مثلا شاخص هایی مثل طراحی برنامه تربیتی مبتنی بر هویت دوره. یعنی همینجا اصلا واژه های هویت دیده میشه، یعنی میخواد برای این دوره هویت تعریف کنه، حالا یا این هویت چه باشد. متنوع سازی فرصت های تربیتی رشد دهنده، ایجاد فرصت انتخاب آزادانه و آگاهانه، تربیت تمام ساحتی و متوازن. میدونید که هر کدوم از درس ها درس های آموزشی متکفل یکی از اون ساحت های ششگانه هستن تقریبا، یا چند تا چند تا متکفل برخی میشن که اینا در کنار هم دیگه قرار تمام اون ساحت های در واقع سنت تحول رو مثلا محقق کنن، درس های مختلفی که بچه ها میخونن، علوم و ریاضی و غیره، که از همینجاست که شبکه سازی دروس اصولا ایدش کلید خورده، تربیت تمام ساحتی، پیوند سازی با تجربیات واقعی، متناسب سازی تجربیات با شرایط رشدی. بالاخره دختر پسر دبستان دبیرستان ما هم دیگه متفاوت، انعطاف پذیری برنامه تا تفاوت‌های فردی دیگه، هر کس تو کلاس ممکنه با اون یکی متفاوت باشه، باید برنامه نسبت به منعطف باشه، البته مبتنی بر تفکر و پژوهش هم باشه، کما اینکه اندیشمندان مثلا تاکید می‌کنن مثلا مهر محمدی ها پژوهش‌های ما جریان پیدا نمی‌کنه توی آموزش پرورش، مثلا معلم با این آشنا نیست واقعاً. یادگیری و ارزشیابی مشارکتی و اینکه شایستگی های پایه ارتقا پیدا کنه، بچه ها با مهارت زندگی آشنا بشن. این شاخصه ها شاخصه های نسبتا خوبی است. حالا اصلا صحبت ما رو این شاخصه ها نیست، فقط خواستم یه الگویی بدم که اگر میگیم تحول، ظاهرا تحول یه چنین افقی را پیش روی خودش داره. حالا چالش چیست که تحول در برنامه رخ نمیده؟ به نظر میرسه که وقتی با اندیشه اندیشمندان، منم گزارش میدم در واقع اینجا، نه اینکه اجتهاد میکنم، گزارشی که در واقع من در حد وسع خودم فحص کردم، میگن دو تا مشکل داریم. اولا عدم توانمندی کادر و مربی ها در برنامه سازی، یعنی میگن ثانیا تمرکز زدایی در نظام آموز، تمرکز گرایی، میگن تمرکز داره خیلی، میگه خب آزادش کن، میگه مربی نمیتونه، یعنی مربیم توانمندی نداره، شما فکر کنید من آزادش کردم از این بهتر میشه؟ یعنی اون توانمندی برنامه سازی هم در اون حدی که شما این شاخصه ها رو تامین بکنه نداره، که حالا من الان خب کلاس ضمن خدمت بذار، کلاس ضمن خدمت تامین نمیشه اصولا، بعد یکی دو نفر که نیست، 14 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلم، اینا یه چیز کوچولویی نیست که مثلا شما الان برای سری بتونی حلش بکنی، ابعاد بزرگی هم داره در واقع مسئله. راه حلتون چیه؟ میگن آه مدرسه محور، حالا ادبیاتش مختلفه، میگن مدرسه داری را رها کنید، مثلا آقای مهر محمدی و همین ادبیات، حالا آقای مجیدی هرچند به نظر تفکرات هم شاید مثلا تو دو سنخ باشه، ولی عملا راهکار که کف میدان میاد به هم خیلی نزدیکه. تمرکز، دست از تمرکز بردارید، مدرسه داری نکنید، مدرسه محوری کنید. مثلا چیکار کنیم؟ آقا سنت تحول نوشتی، بیا واسه سنت تحول یه مانیفست بنویس، همین نوشتی دیگه، الگوی مفهومی تراز سنت، یه مانیفست نوشتی، بعد بگه برنامه عملیاتی به دست مدرسه، آقای مدرسه برنامه عملیاتی رو بر اساس این سنت بنویس که اینو محقق کنه. درست شد؟ این اجازه بهش میدی که تفاوت، مگه همینا نمیخواستی شما برگشتیم و تفاوت‌های فردی را ببیند، نمیدونم قومیت‌ها را ببیند، با تجربیات واقعی گره بخورد، آزادی انتخاب درش باشد، انعطاف‌پذیری داشته باشد، شرایط رشدی را لحاظ بکند. خب باید اقتضاش اینه که ببینیم مخاطبش کیه، مربیش کیه، چقدر توانمندی داره، بذاری برنامه‌سازی بکن. این پیشنهاد مدرسه محوری و آزادسازی همه یا بخشی از برنامه آموزشی، البته تدریجی، برای ایجاد فرصت توانمندسازی و الگوگیری مربی، که کما اینکه شما کما اینکه در مدرسه هم رخ داده دیگه. شما الان کتابای درسی رو که نگاه بکنید میبینید که تجویزی تو سند هم اومده دیگه، تجویزی، نیمه تجویزی، غیر تجویزی، مثلا تو کتاب فارسی یه درس گذاشته درس آزاد مثلا، یا در خدا مثلا کتاب خدمت شما عرض کنم که تفکر و سبک زندگی یا کتاب‌های دیگه، ببینید که بخش اصلا سه بخش کتاب یا کار و فناوری اصلا سه بخش داره کتاب، کتاب تجویزی، پودمانی، اجباری در واقع، نیمه اجباری و یا مثلا اختیاری. این به یه نحوی اعمال شده، ولی میگی بابا خیلی صفر گرفتی، هنوز خیلی، یعنی شما وقتی بازرست میاد اونجا بررسی میکنه هنوز داره میبینه تو کجا پیش رفتی، الان چجوری رفتی، همه زمان بندی ها رو میخواد صفر بگیره، هنوز خیلی سفت گرفتی، درسته میخوای آزاد کنی ولی دلت نمیاد این سر این تنها رو ول کنی. خب ول کن دیگه، بذار در واقع ملت برن واقعا تجربه کنن، برنامه سازی بکنن. این در واقع شاید مثلا مسجد محورها و مدرسه های این گونه که دیگه میخواد ساختار رو بشکنه، میگه ما ول نمیکنه دیگه، من میخوام کلا اصلا از ساختار بیام بیرون تا خودم برنامه‌ریزی کنم، حالا که شما اینقدر سفت گرفتی من اصلا از ساختار بیام بیرون. اونم چه چالشی دارن؟ حالا یکیش توانمندسازی مربی است. به نظر میرسه که در مدرسه محوری اون که من فهم کردم در این میدان که رفتم فحص کردم، این از فحص فهمیدم که اجتهاد بکنم، اینه که مسئله اصلی چالش هویتی است. یعنی یه چیزی که نگران کننده است اینه که آموزش پرورش خصوصی نشود. ما یه کشور سکولار که نیستیم که شما بگی آقا برو مهارت ها رو پرورش بده آدم خلاق بشه. حالا مثلا هویت ملی، یا مثلا حالا هویت ملی همه به یه نحوی دارن، ولی ما هویت دینی مونم که با هویت ملیمون گره خورده برامون مهمه. این دفعه مدرسه طبیعت از توش در میاد، آقا تو بفهمی مدرسه طبیعته، مثلا مدرسه بهایی هست، تو مظاهرش هم خوشگله و تو مدرسه میرن و هم هم حال میکنن و ظاهرش که خوبه، تا به فهمین رو خواهد جمعش کنی به یکی دیگه مثل قارچ از اومدن، یکی دیگه کی میخواد اینا ارزیابی کنه، با چه شاخصی میخواد ارزیابی کنه، کی رو میخواد بذاره اینا ارزیابی کنه. آموزش پرورش دستمون در میاد، کلا آموزش پرورش هویت ملی و دینی ما رو داره میسازه، بچهای ما رو داره پرورش میده. چجوری رها اون مقدار که شما میگی رها کن، فقط که موضوع درس عوض نمیشه که، روشش هم داره عوض میشه، روشش که داره عوض میشه داره یه فرهنگ دیگه، اصلا همه چی اینجوری نیست که فقط دانشش عوض میشه، روش آموزشش عوض میشه، یکی با رقص یاد میده، یکی نمیدونم با قرآن یاد میده، یکی اصلا بچه رو خلاق میکنه، یکی زورش میکنه، همه چیز توش تغییر میکنه. یعنی فرهنگی که داره به این بچه منتقل میکنه، ادبیاتی که داره بهش منتقل میکنه، همش تغییر میکنه. از اون ور اونا هم میگن مگه الان خوبه؟ من میگم آقا بزرگوار، مگه الان شما هویت دینی ساختی؟ مگه الان بچه‌هاتون دیندار کردی؟ مگه الان تو این همین اخیراً جنبش های خیابانی کیا ریختن تو خیابون؟ مگه همین اکثرشون بچهای مدرسه‌ای نبودن؟ تا تونستی بچه رو دیندار کنی که حالا صفت گرفتیش میگی که حالا بیدین نشن. و این چالش به نظر میسته اولا چالش هویتی است، یعنی ما نگرانیمون در ابعاد زیاد اینو آزاد کردن حفظ هویت مشترک ملی و دینیه، در عین اینکه قبول داریم همه، یعنی حالا آوردن توی سند نیست که فقط مثلا یه عده خاصی اینو متوجه باشن، همه متوجهن، تنوع سلایق، توجه به تفاوت ها، آزادی برای بروز خلاقیت ها و سه تا نقطه از همینایی که تو سند آورده بود، اینا رو همه قبول دارن. خودم میگه اینها در عین حفظ هویت مشترک ملی و دین، اینا میتونی تامین کنی برای من، نه توی مدرسه ها که خیلی سخت نیست، لحنوا میشه بالای مدرسه اش مثل شیر حواسش هم هست، تو همین کلاس ها میره مثلا، حالا من مدرسه ندارم حتی. من مثلا مدرسه آویزون میشم، ولی اونی که وای میسه تو مدرسهش در واقع چیکار میکنه، حواسش هم از میزان و سراج و غیره و زالک بالاخره درست میکنه، میگه نه من یه جمعیتی دارم، یه میلیون معلم دارم، این همه مدرسه دارم، والا همه که نمیتونم باشم، اینو میخوای چجوری تأمین بکنی؟ دقت فرمودید. در این حال این چالش هم توجه داشته باشید که باید مربیتون هم توانمند بشه، در برنامه سازی خلاقانه تمام ساعتی با توجه به تفاوت‌های فردی، سنین مختلف رشدی، پسر دختره، هویت جنسیش، ارتقاء مهارت‌های پایش، اینا کشف مطالب، برای می‌خوام اکتشافی باشه، مطالب خودش کشف کنه، فرصت تفکر و پژوهش برای معلم و متربی ایجاد کنیم، قالب‌های متنوع و جذاب داشته باشه. سخت شد. یعنی دیگه حالا یکی شما بخوای اینا همه هم با هم دیگه محقق بکنی، معلمت هم توانمند نیست، چالش هویتی هم داری، اینا خواهی چجوری برم محقق کنی الان؟ یه برنامه بذار رو میز. الان من الان شما من و شما فردا میشیم مثلا استازم فجوهش مثلا با یه آقا شما فرمید استازم فجوهش. حالا بگیرم از محدودیت های اجرایش کتاب های تا 3 سال بعد چاپ کردن الان در واقع چفت دست روی چاپش رفت و شما خیلی نمیتونی تغییرش بدی و اینا، از اینا بگذاریم. برنامه‌تون چیه برای اینکه ما بتونیم اینا همه رو با هم دیگه محقق کنیم فی الواقع و هویت اون شخصون خصوصی نشه؟ چگونه میتوان اینجوری بگم خلاصه، 1 انفعال فعلی معلمان و بچه‌ها در مدارس رو تبدیل به فعالیت خلاقانه متنوع و متکی بر ظرفیت‌های متربی مربی نمود که همه قبول داریم. 2 از هویت مشترک دینی و ملی و حتی قومی که الان دیگه از بین تقریبا رفته، شاهدش هم صنایع دستیه، صنایع دستی دیگه نداری که مثلا اونا از هویت قومی بلند میشد خیلی اش دیگه، مثلا هر قومی بر خودش صنایع دستی، و حتی قومی یا لباس قومی که اینا از بین رفت، حتی قومی در خلال این تنوع محافظت بکنید. 2-3 مربیان را هم در میدان مدرسه ضمن خدمت که نمیتونیم همه اینا رو بذاریم، التفات مربیان معلم از ضمن خدمت کلا چی هم برای همین از روز ضمن خدمت کارگاهیه که خودش یه دم و دستگاهی میشه. مربیان رو هم در میدان مدرسه برای چنین تعاملی با دانش آموز و طراحی و مدیریت چنین کلاسی توانمند بکنیم. اینم 3 و 4 و در این حال این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، و در این حال نهاد مدرسه موجود، نهاد مدرسه پذیرش چنین تحولاتی رو داشته باشه. بله شما یه مدرسه رو پیشنهاد دادی، اصلا از اقتصادی امکان اجراش نیست، یه مدرسه رو پیشنهاد دادی اصلا تو تمام این ابعاد این کشور نمیشه چنین الگوی رو توسعه داد، یه الگوی قابل توسعه که آموزش بتونه پای بعدیشو بذاره اونجا، میگه من از اینجا الان میتونم فهم یافه نذار پله اول با بذارم پله دهم، اون که تو میگه خیلی خوبه ولی نمیتونیم ما اجرا کنیم. من تو من اشکال نداره، میگم در گام اول گام بندی میکنیم، میگیم امسال 5 تا مدرسه. هم آقای مجیدی هم همچین پیشنهادی رو ایمان صدیقی مثلا میدن، خیلی دیگه عاقلان هست دیگه، یه دوره یواش یواش میایم الگو سازی میکنیم بقیه ببینن. حالا اسم برای 3 تا مرحلهش میذاریم، میگیم مرحله نمیدونم چی و چی تا به تدریج این توسعه پیدا کنه. مثلا اینم یه راهه، اگر توسعه پیدا بکنه مثلا حالا تا اون موقع چه بشود، طول میکشه دیگه، یک سیستم کوچولو که نیست که الان آغاز شده، این کار الان آغاز شده، همین قوم بعد از اون من خبر دارم این کار آغاز شده، 5 تا مدرسه، 10 تا مدرسه، 9 تا مدرسه رو شروع کردن دارن این کار رو انجام میدن، ولی تا صداش به شما برسه حالا معلوم نیستین بچه ها انقلاب بعدی رو، انقلاب مهدی انشالله متصل میشه، یه صلوات بفرستید انقلاب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما تلاشمون رو میکنیم ولی کار دست امام عصره و ما شک نداریم که امام عصر انقلاب رو به انقلاب مهدی متصل میکنه. یه صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد. تا اینجا طرح مسئله بود. حالا من تون تونم میگم که تموم بشه، مثلا حداقل یه رو برا گفته بود بمونه ان شاء الله.
لحنی بس شد، سری احتمال 3 جلسه طول داشته و فکر کنم دارم فشردش می‌کنم تون تون میگم.
آره حالا تون تون میگم، اگه احساس کنی خیلی تنده مثلا اتش همه استاد منن، من اینجا جسارت کردم خدمت شما نشستم، خجالت میکشم خدا شاهده چون دیزکت رو اینا دعا کردم تو این راه که من خلاص جلو استاد نشستم بتونم در واقع اینو ارائه کنم. حالا ان شاء الله که به درد بخوره. حالا حل چیه؟ من تو این رفت آمدهایی که داشتم به این اینا دیگه از اینجا به بعد تولید دانشه دیگه، تا اونجا درک مسئله بود، حالا بعد واقعا هم جای مباحثه داره که در مسئله مشترک باشیم یا نه، ولی به هر صورت این یه طرح مسئله، شما همه استاد من هستید و منم علاقمند به مباحثه، جا داره که روی این مسئله کمی جدیتر فکر کنیم. احساس میکنم برخی از عزیزان ما مسئله رو خوب باش با ابعادش انس نمیگیرن، مثلا گمانشون میشه که اراده تحول نیست، مثلا بعضی از عزیزان گمان میکنن که اگه مثلا تحول ایجاد نمیشه چون مدیر اراده تحول نداره، به نظر نمیرسه واقعا بینی و بین الله این گونه باشه، به نظر یه چالش برنامه‌ای داریم ما، این طرح و برنامه‌ای که بتواند این مسئله رو حل کند روی میز هنوز قرار نگرفته یا در حال بررسی است. بایدش اطمینان هم بکنن، باید فاز به فاز بره جلو، باید منطق داشته باشه، باید پشتوانه داشته باشه تا بشه اجراش. به نظر میرسه که توجه به یک ظرفیت‌های پنهان و نسبتاً غیر فعال، این از کجا بلند میشه؟ اینجایی که میخوایم آموز پرورش خودش بتواند پای بعدیش، یعنی بگه من یه گام میخوام میام بالا، الان میتونم پا بذارم اینجا، اینو میتونم، این شدنیه برام. اون نقطه‌ای که چرخش تحول آفرین ایجاد میکند و تحققش در ابعاد بزرگ شدنیست کجاست که ما میتونیم اونجا چرخش ایجاد کنیم؟ این ظرفیت‌های پنهان و نسبتاً غیر فعال برنامه آموزشیه که من به نظر من میرسه که طرح درس خیلی ساده شد به نظر شما برسه، ولی طرح درسی که الان نمونه‌هاش هم اینجا نوشتم دیگه، اینو تمام 3-4 سال پیش من اینو برای دبستان نوشتم، 5 پایه اول یه چیزی تلاش کردم که الان در حال ارتقا هستم، ولی یه چیزی بالاخره نوشتم، رو زمین سعی کردم بیارم، همجور رو هوا فقط ایده صرف نباشه. حالا رفقای تو شیراز تلاش کردن، حتی اونا هنوز اینو نتونستن رو زمین بشنن چون تازه مدرسهشون از کرونا شروع شد و بعدم چالش های اجرایی پیدا کردن، ولی دارن تلاش میکنن که رو زمین ببرم. تو قومم قرار با رفقای تلاش کنیم که این طرح درس ها رو، یعنی این برنامه رو زمین ببریم انشالله اگر بشه، بعد با گیری کنیم اشکالاشو ببینیم ببین واقعا شدنی یا نه. این طرح درس های هویت ساز، طرح درس همتون میدونید یه چیزیه که دست کیه؟ معلمه دیگه، یعنی همیشه در طول تاریخ چیز دست معلم بوده، هیچ معلمی هم از طرح درس خوب بدش نمیاد که بتونه طرح درس کمکش کنه، کلاسش ارتقا بده، راندمان خودش میره بالا. حالا یه چیزی به همین سادگی رو به نظر میرسه که ما میتونیم بستر کنیم برای حل این مسئله. چگونه؟ در این طرح درس هایی که پیشنهاد میشه یک سیر دانشی و هویتی پیگیری میشه. سیر دانشی رو از کتب آموزش پرورش رسمی عمومی عکس میکنیم، یعنی میگیم شما کتاباتو نمیخواد عوض کنی، از نظر ما کتاب های شما مثل حروف الفباست، حروف الفبا رو من هر جوری بخوام کنار هم دیگه میچینم و جمله میسازم، اون جمله هویتی رو من میسازم با اون کتاب های شما. خودت هم گفتی بساز، کجا گفتی؟ گفتی تعمیرات تمام ساحتی بکن دیگه، من نگفتم، من نگفتم هر کدوم از این کتابا یه ساحت هویتی یه ساحت از ساحت تحول رو میگیره، تمام ساحتی بیار، من اینا رو میارم تمام ساحتی میکنم، منتها نحوه اتصال این کلمات شما در کنار هم اون سیر هویتیه که من بهش میدم به عنوان یک پیشنهاد خلاقانه که شما اینجا به شما یه شاخصی هم میدم که وقتی باز دست رفت توی کلاس به جای اینکه فقط ببینه ریاضی یاد گرفته یا نه بتونه اون تحقق اهداف هویتی رو هم پیگیری کنه. میگه الان تو آخوندم هستی میخوای چیز بذاری رو میز، الان که فقط خودت قبول داری و خدا این وسط، میگم نه، میشه چالش های هویتی عام، یعنی میشه چارچوب های هویتی عامی پیشنهاد کرد که تحول ایجاد میکنه در گام اول. پس سیر دانشیشو از کتاب آموزش رسمی عمومی میگیریم، سیر هویتی یک پیشنهاد خلاقانه مبتنی بر نظام معارف اسلامی است و البته و البته و البته تنها سیر هویتی ممکن نیست اونی که ما الان پیشنهاد میکنیم اینجا، بلکه نمونه ای از یک چارچوب مشترک هویتی است که وحدت جهت حرکت هویتی را که چالش اصلی بود در عین تنوع سلایق و توانمندی ها محفوظ می‌داره، ضمن اینکه مربی رو هم توانمند می‌کنه. این طرح درس‌های پیشنهادی می‌تونه خودش توش دست ببره، خلاقانه بخش‌های مختلفش رو عوض کنه و مال خودش بکنش. در ضمن این سیر مشترک دانشی و هویتی، مهارت افزایی و روحیه سازی نیز در چارچوب برنامه‌های متنوع کلاس چی میده، چی میشه رخ میده. اینجاست که ایده در واقع شبکه سازی کتب درسی در چارچوب یک نظام مسائل هویت ساز رو وسط میاریم. شبکه سازی من توی الفتا و اینا هم، چون اونجا هم یه بخشی با دوستان فعال هستیم، پارسال هم بودیم، دیدم که کارهای تو این زمینه الان دیگه ادبیات هم شده، هر کی میگی این شبکه سازی یه ذره هم داره دستمالی میشه این ادبیات. حالا اونایی که تو میدون نشستن میدونن و به قول دوستان خز داره میشه دیگه، زیادی این گفته میشه ولی داخلش وقتی میری خیلی خبری نیست. حالا اینجا ما ببینید پیشنهاد ماست، ما ارکان اصلی این طرح درس ها رو در سه رکن در واقع مطرح میکنیم که وقتی میخواید شما برنامه رو تغییر بدید این ارکان نباید تغییر پیدا بکنه. البته میتونیم در آینده به استان ها اختیار بدیم، بگیم شما میتونید با کنشگرات بشینی در مورد این ارکان پیشنهاد بیارید که ما برامون قابل بررسی بشه، 30 تا پیشنهاد میتونیم بررسی کنیم. اگه شما میگیم مثلا استان خراسان میتونه ارکان هویتی خودش رو پیشنهاد بده متناسب مثلا بچه‌ها، اشکال نداره.
ارکان چیه؟ رکن اول برای هر پایه یک هویت واحد طراحی میشه و سیر ارتقای این هویت در پایه‌های متوالی لحاظ میشه، به نحوی که در مجموع از دبستان تا در واقع از کلاس اول تا کلاس مثلا ششم یک هویت واحد ارتقا یابنده برای متربیان شکل بگیره. پس یه سیر هویتی مثلا طولی داریم، حالا یا عرضی میشه اسمش رو. بعد رکن دوم در هر پایه اون هویت واحد در یک سیر موضوعی به تدریج پیگیری میشه، به نحوی که متربیان در سیر مسائل پایه خودشون به تدریج به سمت اون هویت حرکت میکنن. پس یه سیری هم توی پایه داریم که پیگیری کنیم اون شعار هویتی محقق بشه. یه فازبندی هم اینجا داریم که حالا پیشنهاد میاد الان عرض میکنم. رکن سوم اینه که تو هر بخشی که وارد میشیم یه سیری دنبال میکنیم، اینا اون اصول ماست، اصول برنامه سازی ماست، که هدف هویتی اون مسئله رو محقق کنه. کتب درسی این وسط چی میشه؟ کتب درسی در هر مسئله با یکدیگر و با این سیر هویتی شبکه شده و بخشی از این پیکره دانشی معرفتی رو تشکیل میدن. در حقیقت هر بخش از کتابهای درسی بخشی از پازل هویتی ما قرار میگیره و جهت هویتی پیدا میکنه. هر بخشی مثلا اونا شب و روز میگن، ما میتونیم جهت هویتی برنامه‌ریزی عمر بهش بدیم. یا تو پازل ما. اونا انرژی میگن، انرژی دیگه تو جزئیات انرژی رو میخونه. می‌بینید با این اصولی که الان مطرح می‌کنم ما می‌تونیم جهت هویتی بدیم بهش و اثر انرژی از قدیم تا الان تو سبک زندگی و اصلا یه افق فکری برای بچه باز کنیم تو این زمینه. و مثال‌هایی که حالا اگه یه مثال بزنم وقت کم می‌گیرم، یه دونه مثال رو آخرش مفصل عرض می‌کنم. خب حالا این ارکان و اصول ماست که فقط اجمالاً ببینید، حالا بعد الان دیگه اگه واسم بخونمش بعد توضیح بدم، توضیح از اینجا بعد شروع میشه. رکن اول انسجام هویتی دبستان. پیشنهاد ما اینه، این پیشنهاده، این صرفا یک پیشنهاد خلاقانه است. شما بیاید پیشنهاد بدید، نمیگیم این فقط چارچوب رو من دارم ارائه میکنم، نه حالا تک تک این گزاره ها رو. ولی مثلا مگه ما بگیم شعار این کتاب ها اینجور نوشته شده، شعار هویتی پای اول، میخوایم پای اول رو برسونیم به این افق که خودت را بشناس و امیدوار باش، یه شعار عامه، هیچ کس نمیگه که این چیز بدیه. ولی الان میبینید که در نهایت یه جهت میده تو کلاس، یعنی فقط یه بسترسازی اولی است تو کلاس اول. تو کلاس دوم بهش میگم ببین به پیرامونت خوب نگاه کن و مؤثر باش، بیام اصول اصلی یک نگاه رو، یک نظام معرفتی رو براش میسازم. مثلا تو فیزیک پیرامونت رو داری که حالا بعد وقتی وارد تحلیلش میشیم بهش نشون میدم که شما بر اینا مسخر تو هستن، تو بر اینها تسلط داری. از اون طرف تو یه ارتباطی با همنوعان خودت داری، از اون طرف یه ارتباطی با ماورای خودت داری. مثلا اینجا عنوان‌ها رو فقط می‌ذاریم، شب و روز مثلا، نور و هوا، اینا رو یکی یکی مثلا منابع سوخت فلان، اینا رو طبیعتشو می‌بینه. بعد به خودت نگاه کن، به پیرامونت نگاه کن، اول به شب و روز و غیره نگاه می‌کنه تو چند تا موضوع، بعد میگه حالا به خودت نگاه کن، بعد میگه دعا و ارتباط انسان با خدا مثلا موضوع بعد، امام مهربان ترین پدر مثلا، بعد نهادهای اجتماعی. دارم فقط چیکار میکنم؟ دارم اون الگو، اون محورهای اصلی موضوعات رو میشنم. تو پای سوم میگه ارتباطها رو کشف کن و مسئول باش. یعنی چی؟ یعنی این تک تک این نگاه، این خیلی یک سیر نرم در واقع حلقوی فضاینده داره، مثل گردباد که میاد بالا اینجوری زیاد میشه. خیلی نرمه، این که شما کتاب باز میکنی اساس میکنی کجاش الان هویت میشه مثلا. مطمئن به تدریج که الان این سیر رو بگم و با التفات اگه پیش بره می‌بینید که در طول 6 سال مثلا یه جهتی به بچه خواهد داد. توی که پای سومش می ارتباط‌ها رو کشف و مسئول است. یعنی همین در واقع شما این موضوعات اصلی که محورهای نگاهش رو که براش چیدی، حالا به ارتباط‌هاش فکر می‌کنه. مثلا ارتباط خودش با طبیعت و اینکه در اونجا نسبت تسخیری داره، چه مسئولیتی این وسط پیش میاد؟ ارتباط خودش با همنوعانش اینجا که نسبت تعاملی داره، چه مسئولیت اینجا فرق میکنه مسئولیتایی که داره و در مسئولیتایی که نسبت به خداوند داره. بعد تو یه چیز میگه خب حالا ارتباط ها رو که دیده، یواش یواش هم داریم بهش کمک میکنیم منظومه نگر بشه. بعد میگه حالا شما تو این مجموعه حرکتت آغاز شده اصلا. حالا من میگم حرکتت رو آغاز کن، ولی بعد توی زمینش میگه اصلا حرکتت آغاز شده، فقط باید تو این حرکت تحول ایجاد کنی، تحول آفرین باش و همینطوری تعهد هر جا بردنت نده. تو پای پنجم بشه حالا قایت این حرکت چیه؟ اونجا قایتش خیلی نرم مطرح میشه، اینجا میگه ظرفیت ها رو بشناس و شکوفا کن اگه میخوای تحول ایجاد بکن. و بعد تو پای ششم که اصلا ننوشتمش کلن، تحولات پیرامونیت را بشناس، متفکر، نقاد و انتخابگر باش. اینا شعارهای هویتیه که به نظر میشه شما دست هر کی بدی تو ایران نمیگه نه مثلا آقا این شعار چه شعار آخوندیه مثلا برداشت، این شعار عمومیه ولی جهت بخش. خب رکن دوم چیه؟ این که تو هر کدوم از این پایه ها رو که وارد شدیم این شعار رو میگه شعار که خیلی خوبه، چون میخواد کف زمین بیاریش محققش بکنی. انسجام هویتی هر پایه است. هر کدام از درس‌های تعریف شده به ساحتی از ساحت‌های ششگانه تربیتی می‌پردازه. وقتی می‌خوایم بچه‌ها، می‌خوایم هویتی رو برای بچه‌ها بسازیم، در واقع این ساحات در یک نسبت معقول و واقعی به هم چی میشن؟ گره می‌خورن و در وجود متربی محقق میشن. و ضمناً این روند هویتی یا انسجام دانشی هم باید داشته باشه. حالا از این بگذرم، وقتم کمه، نگران وقتم، وارد مساقش بشم. این مثلا برای پایه اول پیرامون شعار خودت را بشناس و امیدوار باش، مثلا 4 گام تعریف میشه. از چالش هویتی چه توانایی هایی داری میرسه به هدف هویتی تو میتوان. گام بگم از اول چه توانایی هایی داری؟ چون چرا؟ چون حالا بعدا میرم توی درس علوم، زنگ علوم رفتم کتابارم بررسی کردم، این من کتابای درستان خط به خط خودم خوندم و خلاصه برداری کردم که طول میگشه، اصلا من میخوادم یه هفته طول میگشه درست پنجام فقط بخونم مثلا. اینو بعد خیلی سخت بود من. از کارهای سختی که انجام داد تو نکشم و اینا رو مثلا روش فکر کنم که بینم این مثلا الان به چه درد میخوره میشه استفاده کنم. چه توانایی هایی داری؟ مثلا اونجا حواس پنجگانه رو دارن. از همینجا که چه توانایی هایی داری تو بستر حواس پنجگانه میتونیم برسیم به شعار تو میتوانی. بعد میگه چه امکاناتی در اطرافت میبینی با این چالش، با این مسئله. خیلی مسئله ملموسیه، میتونه بچه شروع کنه برسه به اینکه دنیای گیاهان و جانوران در خدمت توست، زمین و خاک در خدمت توست. بعد چگونه از این توانایی ها و امکانات استفاده میکنی؟ میرسه به این چالش که زندگی تحت تسلط توست. نه اینا این واژه ها، به این واژه نمیرسه، به این درک میرسه. این درک معرفتیه، نه واژه است. مفهوم پردازی که نمیخوام بچه کلاس اول بکنم، دارم یه حس بهش میدم که اینها تحت تسلط توست، تو میتونی اینا رو تغییر بدی، بسازی. که تو کتابشون هم هست اینا، مثلا ابزارها و غیره و اینا من آوردم مثلا با چه درسای گره میخوره. چه کسی تو را یاری میکند؟ خانواده و مدرسه پشتیبان تو و خداوند راهنمای توست. دارم یه افق غیبی هم اینجا براش باز میکنم. تو کلاس بعدی پیرامون اینا چجوری میشه، بعد میرم زیل هر کدوم از اینا تو اصل سوم، تو رکن سوم شروع میکنم میگم که چجوری به موضوع میپردازیم که شبکه سازی بشه. یه مثال هم عرض کنم من که بتونم اینو تا آخر بگم و برکت کنم. یه صلوات بفرستیم. توی پای دوم پیرامون شعار به اطرافت خوب نگاه کن و مؤثر باش. این چجوری شروع میکنه؟ میگه شگفتی های پیرامونت را عادی نبین، عمیق بشناس، درست و درست و متفاوت به کار بگیر. اشتباه نشه، این الگوی برنامه سازی مربیه ها، نه اینکه اینا رو میرم به بچه میگم الان یا بچه آقا مثلا اینا نمی. مربی داره با این الگو چیکار میکنه؟ برنامه میسازه. یعنی از اینجا میخواد شروع کنه برنامه‌ای بسازه که بچه‌ها به این شگفتی های پیرامونشون تلاش کنن دقیق‌تر نگاه کنن، عمیق‌تر بشناسن و متفاوت به کار بگیرن. بعد میگه من میتوانم مثلا شب و روز رو در زندگی خود متفاوت و دقیق به کار بگیرم. مگه شب و روز نمیشه به کار گرفت؟ بله، شب و روز عمره. شما عمر رو میتونی در قالب برنامه‌ریزی به کار بگیری. میتونه پروژه ما اینجا برنامه‌ریزی باشه. ما به هر پدیده فیزیکی جهت در واقع هویتی میدیم، جهت سبک زندگی میدیم. و این اصلا همین الان تو زندگی ما اینجوری است. این نگاه دیسیپلینی اینا رو از هم جدا کرده. موضوع دیسیپلینی که اومده بر در واقع آموز پرش نشسته. شگفتی های پیرامونت را عادی نبین، عمیق بشناس. دو مثلا که چندین پدیده رو میبینه، اینم هم همون سیر رو داره. اول پدیده های دور و برش رو میبینه، بعد به خودش یه مقدار نگاه میکنه. عادی ندیدن شگفت انگیز ترین موجود عالم. یعنی من اول کمکش میکنم پیرامونش رو ببینه. تو این سیر هر پایه‌ام شبیه همه، فقط ارتقا پیدا میکنه پیرامون شعار پایه. یعنی از نگاه به طبیعت شروع میکنه، خودش رو اونجا مسلط میبینه، بعد به خودش نگاه میکنه، بعد به بالا سر خودش نگاه میکنه. تو این مثلا متا یه موقع با افق فقط موضوع شناسی، یه موقع با افق دیدن ارتباط ها، یه موقع با افق حرکتش، یه موقع با افق در واقع شکوفایی ظرفیت ها در این نظام. میگه عادی ندیدن شگفت انگیز ترین موجود عالم یعنی انسان. من توانایی هایی دارم که میتوانم خیلی مؤثر باشم. الان فقط میخوام بهش بگم مؤثر باش، تأثیر و تأثیر رو بفهم، میتونی تأثیر بذاری، تو میتونی. بعد میگه چه کسانی بیشتر از همه ما رو دوست دارن و یاری میکنن ما رو، با همون ادبیات کلاس اوله که فرمودین چه کسی تو را یاری میکند، خانواده و مدرسه. اینجا میگه پدر و مادر و امام و خدا ما رو دوست دارن و همراه و یاور من هستن. توی شعار پای سوم ارتباط ها رو بشناس، با این چالش شروع میکنیم. چه چیزهایی در زندگی انسان تغییر ایجاد میکنه و یا انسان چه چیزهایی رو در زندگی خودش میتونه تغییر بده؟ از اینجا شروع میکنیم که تو مثلا چالش هایی داره با مامانش، با دوستش، مثلا یه چیزهایی میخواد بگیره نمیتونه. مثلا تو مدرسه چالش داره، مدرسه که چالش ها رو ورد، آه تو میتونی تو این روابطت با دوستت با مامان تغییر ایجاد بکنی؟ همینجا که وارد میشه اولین گام فقط برام اینه که بفهمه که ارتباطش با مامانش، با ارتباطش با این کتابش که کیفش که تحت تسلط خودشه فرق میکنه. ارتباط انسان با پیرامونش، شما سه نوع ارتباط داری اصولا این وسط، فقط همینا به درک این برسه که ارتباط ها متفاوته و هر کدوم اختزای خودش رو داره. انسان چگونه میتونه زندگی خودش رو تغییر بده؟ بعد از وقتی اینجا وارد انسان میشه، اونجا با افق فقط، تو اینجا فقط با افق این که عادی نبینش انسان رو، اینجا به ارتباط خودش با سایر انسان‌ها توجه میکنم، تفاوت‌ها رو ببینه، از دل تفاوت‌ها نیاز در میاد. از دل نیاز چی در میاد؟ مسئولیت، که روی دیگر نیازه، اون مسئولیت توه. اگر ما با هم تفاوت داریم، به حسب این تفاوت به هم نیاز داریم، به حسب این نیاز مسئولیت دارم من در قبال او. پس انسان و مسئولیت ها به اینجوری، یعنی داخلش یه سیر داره که میرسونش به انسان و مسئولیت هایش. بعد از اینجا نگاه نهادی رو شروع میکنم، چگونه خانواده، خانه، مدرسه و مسجد زندگی انسان رو تغییر داده است. مسئولیت های انسان در بستر نهادهای اجتماعی. حالا ممکنه شما بیاید بگید آقا مثلا کلاس سوم سنگین است، کلاس چهارم سبک است، اونا دیگه مباحث های بعدیشه که میتونه در واقع اینو تغییر بده. حالا من خیلی جای اینا حرف داره بگم. ببینید در کل اینجوریه، این وایساده طبیعت پیرامونش رو میبینه، خودش رو میبینه، خودش رو در بستر خانواده میبینه، خانواده رو در بستر اجتماع میبینه، همه اینها رو بر محور خدا و امام در حال حرکت میبینه. این سیر رو به تدریج و خیلی آرام و در واقع زیر پوست کتاب داریم با هم پیش میریم. بعد توی کلاس در واقع این کلاس چهارم، این بالاش بخش تو اسلاید اشتباه کردم، شعارش رو تغییر ندادم، حواسم نبود، یعنی اسلاید نقص داره. پای چهارم میگه در واقع حرکتت رو آغاز کن و تحول آفرین باش. شعار بالاش رو اشتباه نوشتم. میگه تو چه تغییری در زندگی خود ایجاد کرده ای؟ ببینید اینجا میگفت چه چیزهایی در زندگی انسان تغییر ایجاد میکنن، درسته؟ اینجا میگه تو چه تغییری در زندگی خود ایجاد کرده ای؟ محیط زیست تحت تسلط توست و ارتباط مؤثر تو با آن به حرکت تو جهت میده. نه به این جمله میرسه ها، به این درک میرسه تو اون ترکیه. این میتونه حرکت ایجاد کنه. دو تا فاز که اینو رفت، بعد میگه بررسی کن. ببین اینجا میگه انسان چگونه میتواند زندگی خود را تغییر دهد. اینجا میگه بررسی کن که آیا در حال ویران کردن آینده خود هستی یا آن را میسازی. حرکت تو آغاز شده و حرکتی اجتماعی است. بعد میگه چگونه، اینجا ببینید میگفت چی، چگونه خانه و مدرسه زندگی انسان رو تغییر داده است. اینجا میگه چگونه در خانه و مدرسه و مسجد، مسجد خود و حتی محله خود تغییر ایجاد میکنی. چقدر تغییر ایجاد کرده ای؟ چرا؟ حرکت اجتماعی انسان در بستر نهادهای اجتماعی میخواد برسه به این که، نمیخوام برسه به این که آقا تصمیم گرفتیم آقا اصلا درست شدیم، نه، فقط میخوام به این برسه که درک کنه که این تأثیر و تأثیر نهادی رو بفهمه. مدرسه نهاده با خانواده فرق میکنه، با مدرسه هم و مسجد و محله فرق میکنه، اون اقتضاعات خودشو داره. حرکت تو یک حرکت اجتماعی در بستر نهادهاست، باید قوانین نهادها رو بشناسی، فایده‌اش رو بفهمی، ضررش رو بفهمی، بفهمی چجوری باش نسبت بگیری با حرکت. بعدش میگه خب حالا چیکار کنیم؟ حالا خیلی اینا تا حالا انگار خیلی حس این بود که حالا به چه سمتی اینا رو سوق میدید، تمامش توی سمت و سو داره وقتی واردش میشی. ولی اینجا وزن پیدا میکنه تو کلاس پنجم، فقط وزنها تغییر میکنه. اینجا میگه ظرفیت های خودت چیست؟ ظرفیت های اینجا ظرفیت شناسیه، ظرفیت های خودت رو بشناس شکوفا کن. ظرفیت های خودم رو میشناسم و در راه شکوفایی آنها گام برداشتم، گام برداشتم، نمیخوام بگم شکوفا کردم تمام شد، جهت گرفتم. ظرفیت های خودت را بشناس، ظرفیت های کشورت را بشناس، ظرفیت های همسایگان کشورت را بشناس، ظرفیت های تاریخ بشریت را بشناس. این چهار تا محور را میره و بعد تهش به یک درکی میرسه و یک حرکتی در این زمینه. این رکن در واقع بعدی. رکن سوم، بازم اینجا غلط تایپی دارم ببخشید، رکن سوم این، این که خب حالا اینا که گفتی خیلی خوبه، تو حواس هنوز رو زمین نیومده، چون الان داخلش بخواد چه شکلی بشه. انسجام فعالیت‌ها در هر گام هویتی. اینجا من یه پیشنهاد دارم، این که وارد هر گام که میخواد بشه از چالش به سمت هدف میخواد بره، ما یک سیر از شناخت تا اقدام تیر میکنیم، یه سیر از شناخت تا اقدام. شناخت سه بخش داره: چیستی اون مسئله که وارش میشه، چراییش و چگونگی تسلطه، یعنی اصلا اون موضوع رو خوب بشناسه. مثلا میخواد با شب و روز برسه به عمر و برسه به برنامه‌ریزی. اول شب و روز رو خوب میشناسه، ارتباطات این پدیده رو با سایر پدیده‌ها میبینه، این تو چیستیش. بعد فایده اینو میبینه تو چراییش، که چرا اصلا باید به این موضوع بپردازه. بعد چگونه بر این موضوع میتونه مسلط بشه، قوانین، اون قوانینی که تو علوم آورده اینجا رو میاریمش با ادبیات چگونگی تسلط بر این موضوع. بعد در ضمن قوانین به تدریج توی ضمن کتاب میبینید که در کنار قوانین فیزیکی قوانین ماورای فیزیک هم آوردیم و اینا رو در نسبت با هم قرار دادیم، یعنی از اول، یعنی دنیایی که اون میبینه فقط چارچوب قوانین فیزیکی نیست، در حدی که مثلا تو موضوع اول کلاس چهارم وقتی میخواد به چگونگی تسلط و قوانین حاکم بر این مثلا مجموعه دنیا برسه که محیط زیست تحت تسخیر توست، اولین موضوع کلاس چهارمه، محیط زیست تحت تسخیر توست، بعد وارد میشه جزئیات محیط زیست رو میبینه، ارتباطات اینا رو با هم میبینه که اینا همه تو کتابای درسی اونایی که درس دادن هست، میبینن که زیستگاه هست، مثلا تنوع ارتباطات غذایی و اینا هست، اینا تو درس کلاس چهارم. اینا رو که میبینه بعد میرسه به فایده این نوع نگاه، چگونگی تسلط بر این مجموعه ای که تحت تسخیرشه، قوانینشو، درک قوانینشو اختزا ده، بعد این مجموعه رو بشناسه با قانونهاش. اونجا چهار تا قانون برای محیط زیست گفتم، هیچ کدوم فیزیکی نیست. منطقه اون کلاس چهارم به اینجا رسیده، قوانین رفتم و کف کتابا جمع کردم گذاشتم اینجا، یعنی از کلاس دوم سه هم که هر کی آروم 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 بهش گفتم اینجا اینا فکر هم گذاشتم که مثلا این محیط زیست در حال رشد، تو در این محیط زیست در حال حرکتی و تحت تسلط ولی خدا هستی. مثلا حالا چهار تا قانونشو میارم در جلو خدمت شما عرض میکنم که مثلا چگونه است. میرسه به چگونگی موضوع. بعد این که خب حالا اگه موضوع تو شناختی که چیست، میترسم برم تو مثال یا نه، من برم تو مثال توی میمونم، بعد اون مثالی هم که تنظیم کردم نمیرسه، چیز چند در شروعی میشه، مثلا یه به ذهنم میرسه میگذارم این موضوع چیست، چه فایده. ادبیات کتاب هم اینه، جزئیات موضوع رو بشناس، فایده موضوع رو بشناس، قوانین حاکم بر موضوع رو بشناس. بعد که شناختی، حالا برس به اقدام. چه وضعیتی داری در نسبت با عمرت؟ شب و روز میرسه به چرخش زندگی عمر، چجوری از این شب و روزی که داره میچرخه عمرت رو رقم میزنه استفاده کردی، چجوری باید استفاده میکردی. تصمیم، یعنی هر پیگیری ما میرسه به یه تصمیم، از یه چالش مسئله شروع میشه به یه تصمیم ختم میشه، بعد میریم دوباره از مسئله بعدی به تصمیم بعدی، از مسئله بعد تصمیم. انتظارم نداریم که اینا تو هر تصمیمی رفتن محکم برن وایسن پاشو وای مثلا انقلاب ایجاد کنن، نه، فرصت تصمیم ایجاد میکنن، ده ها بار فرصت تصمیم ایجاد میشه. و حالا اونجا فرصت های تربیتی که الان من در مقام این نیستم که در واقع الگوی تربیتی مونو بخوام بگم، اینا رو که توضیح دادم بگذرم، چیستی موضوع در واقع اینا رو دیگه بگذرم، اجازه بدید، چون همین هست که عرض کردم دیگه، شما بزرگوار، برم سراغ مثال که میدونم احتمالا این در واقع علاقه من باشه. مثلا بریم تو موضوع اول از کلاس پنجم. بله اشتباه اسلایدی دارم، ببخشید، نتیجه کار زیاده حواسم نبوده. این شبکه مندی موضوع دوم میخوام توضیح بدم، ولی عناوین درسی موضوع اول آوردم اینجا براتون، حالا اشکال نداره، موضوع دومش هم مثل همینه. مثلا الان این موضوع میخوام اون چی که با نمونه میخوام توضیح بدم، موضوع دوم کلاس پنجمه. بود. حالا اینجا که اومدم سر تیتر رو آوردم، تیترای موضوع اول رو آوردم، من اومدم ناگهان مثلا ذیل موضوع اول درس پنجم علوم هست، درس ششم علوم هست، درس هفتم علوم هست، درس اول دوم سوم چهارم مطالعات هست، فصل اول و دوم فارسی هم هست. اینا اینجا شبکه شده با هم، اون سیر دانشیه که من به کار گرفتم. تو موضوع دومم هم همینطوره، تو موضوع دومم هم که الان میخوام واردش بشم به همین شکله، درس های کتاب رو به کار گرفتم. اگه وقت داشتید میتونستم کتاب واسه کنم، حالا میگم ذهنشم دقیقاً بگم که مال کدوم بخش کتابه، چجوری اینا رو به هم گفتم. متا این شبکه بندی که اینجا نوشتم مال موضوع اول. حالا من میخوام وارد این بشم. الان من کجا هم؟ ظرفیت های خودت رو بشناس و شکوفا کن. حالا عرض میکنم که برای اینکه این رکت ها محقق بشه 10 اصل باید مد نظر قرار بگیره. بعدم باید حواسمون باشه بعدن که ما میخوایم بریم سنجش این ساختار رو بکنیم با این ارکان و اصول، چون ما یه چالش داریم. آقای آذین هم مثلا توی جلسه یادم آقای خاکی دعوت کردن، گفت چالش ما چالش ارزیابیه. یعنی ما واقعا چالش ارزیابی داریم که با چه شاخصی ارزیابی کنیم. این ارکان و اصول و تحققش میتونه در واقع شاخص ارزیابی ما باشه که مثلا بچه بالاخره ارتباطات خودش رو، بچه اصلا مسئولیت رو در این نسبت خودش با دوستش و خانوادهش فهمید یا نه، متوجه این نکته شد، این شعار درش الان محقق شده یا نشده، این سیری که شما رفت. برای اینکه محقق بشه این ارکان و اصول باید رعایت بشه. من الان دارم ارکانو میگم، 10 اصلم هست که باید مراعات بشه که اینا میشه شاخص چارچوب اصلی برنامه ریزی ما. بعد تحتش مربی خیلی دستش بازه. من بچه مربی شیراز گفتم، گفتم شما دو راه دارید، یکی این که این ارکان و اصول رو شما بسازید پیشنهاد بدید، بهتر از این پیشنهاد بدید ام نداره، شما پیشنهاد بدید من حق دارم. دیدم گفتن ما نمیتونیم بهتر از این، گفتن این نمیتونیم بیشتر بهتر از بیشتر. اینو قبول دارید، گفتن این خیلی خوبه. گفتن خب داخلش چقدر دستتون بازه؟ خیلی دستتون بازه. شما زیدش اگه اینا رو بخواید رعایت کنید، دستتون برای تنوع بخشی، سلایقتون، تفاوت‌های خودتون و بچه‌هاتون خیلی بازه. اونجا برید خلاقیتاتون رو به کار بگیرید. ما این ارکان و اصول رو ارزیابی می‌کنیم و البته برنامه شما رو بر این اساس می‌سنجیم که آیا دارین سیر هویتی رو محقق می‌کنه یا محقق نمی‌کنه. حالا مثلا من اومدم تو کلاس پنجم ظرفیت‌های خودت رو بشناس و شکوفا کن. موضوع دوم ظرفیت‌های کشورت را بشناس و شکوفا کن. چجوری اینو می‌خوای در بیارید؟ کار سختش اینجاست دیگه. تا اینجاش خیلی قصه بود، شاید خیلی سخت بود، قشنگ بود، مثلا شعر خوبی بود، ولی رو زمین می‌خواد چجوری بیاد. سیر درونی موضوع دوم از کلاس پنجم برای تحقق هدف هویتی. ببینید گام اول از فرایند شناخت، شناخت موضوع. اول وارد میشم، چون منابع طبیعی تو کتاب در واقع اجتماعیشون هست، اومدم این سوال موضوع چیه؟ ظرفیت‌های کشورت را بشناس و شکوفا کن. این دیگه واقعا یه خلاقیتیه که تو برنامه سازی، که اگه میخواد برنامه سازی واقعا اینگونه محقق بشه، میتونه توی استان مثلا بیاد جمع کنه همه کنشگرانش رو پیشنهاد بیاره، ولی بذاری رو دوش معلم مالای اتاقه. ولی این دست معلم اینقدر نمیبنده که مثلا بگه آقا منو محدود کردیم مثلا اون شبش، از منم شوق پیدا میکنه. حتما منم یه ادبیات هویتی، ادبیات عمومی است، کسی بعدش نمیاد بچهای ظرفیت رو بشناسه شکوفا کنه. ببینید شناخت منابع متنوع کشور و ارتباطش. اول میام منابع طبیعی رو میگم، یعنی دونه دونه میاد منبع آب، خاک، فلان، معادن، همه رو میبینه. کنارش جمعیت هم دارن، جمعیت هم میارن ببین اینها. بعد یه نقشه هم بچا درست میکنن، تنوع منابع در واقع طبیعی و تنوع منابع انسانی. اینجا پراکندگی منابع چی میشه؟ رؤیت میشه در این فاز. بعد میگیم خب فایده توجه این گام دوم چرا؟ اصلا داریم اینجا داریم این چرایی رو میخوایم جا بندازیم. فایده توجه به این منابع چیه؟ فایده توجه به منابع کشور و پراکندگیش درک نیازها و مسئولیت هست. یعنی چی؟ ببینید در این فلسفه وقتی وارد میشیم، پراکندگی امکانات طبیعی و جمعیت رو میبینن تفاوت داره. یه جا مثلا این امکان معدنی رو داره، یه جا نداره. یه جا جمعیت خوب داره، یه جا نداره. یه جا توانمندی ها بیشتره، یه جا کمتره. توی این تفاوت هایی که بین انسان ها و مناطق ایجاد میشه، که همین ما رو به هم نیازمند کرده و همین ما رو، یکی از دلایلی که ما رو میاره، یکی از دلایلی که ما رو میاره پای زندگی اجتماعی همینه، تفاوت منابع که تولید نیاز میکنه. نیاز یک روی سکه است، ولی روی دیگرش چیه؟ مسئولیت من و من میتونم نیاز خودم رو ببینم ولی مسئولیت خودم رو در قبال او نبینم. مثلا من یه منابعی در منطقه خودم دارم نسبتش غافلم که بقیه ندارن. اون شکوفایش مال منه که توی منطقه هستم، میخوام در نهایت به این برسونمش. خب پس منابع طبیعی هر منطقه ظرفیت اون منطقه است و مسئولیت مردم اون منطقه شکوفایی این ظرفیت هاست. خب گام سوم چطوری اینا باید شکوفا کنیم؟ گام سوم دیگه همه شناختش کامل نشد. میگم خب به حال یه چیزی تو کتابشون دارن، راه ها واقعا هیچ ربط ظاهری به منابع نداره. یه چیزی هم دارن حکومت، قوه قضایی، قوه فلان، اینا ظاهرا هیچ ربطی به هم، اون همون الف و هست که دست منه، من با جمله میسازم. منابع طبیعی، آب و معادن و فلان، به مسئله جمعیت، به مسئله راه‌ها، به مسئله حکومت، اینا ظاهرن که هیچ ربطی با هم دیگه به نظر ندارن، مثلا گسستن. من آوردمش، من که میگم من برنامه ریز، من وحید لحمی که موضوع نداره، اوناش توی پارادایم هویتی چیکارش کردم؟ میگم خب برای اینکه الان این شما منابع طبیعی مختلف، جمعیت مختلفه، برای اینکه بتونید نیازهای همو تامین کنید، مسئولیتاتون رو انجام بدید، نیازمند چی هستید؟ راه. راه بین شما نباشه که امکانه اصلا ارتباط برقرار بشه. راه‌های زمینی، راه‌های دریایی، راه ببین راه یه هویتی پیدا کرد توی ارتباط اجتماعی ما. بعد میگم خیلی خوب، آیا همین که مردم مسئولیت هاشون رو در شکوفایی ظرفیت ها و بهره برداری از منابع مختلف کشور درک کنن، راه هم باشه، همه اینا هم باشه، بسه؟ بسه؟ بعد میام یتیم خانه ایران رو برشون پخش میکنم، میگم ما همه اینا رو داشتیم ولی بس نبود، همه این ظرفیت های کشور تحت تسلط دشمن قرار گرفت، ما هم قلقم کردن، همه ظرفیتمون هم بردن، چرا چی نداشتیم؟ یه حکومت دلسوز مقتدر مسلط مردمی نداشتیم، واسه همین هیچ کدوم از این ظرفیت. شما هم دغدغه‌هاشو داشتیم، منابعت هم شناختیم، می‌خواستیم هم شکوفا کنی، راه هم بود، ولی همون راهو، اصلا راهی هم که کشیدن، راهی کشیدن که شرق شما جنوب به شمال بس کنه، من که بار خودشون ببرم، متفق بودن رد بشن. می اصلا راه اونجا هویت پیدا کرد برای اینکه ما رو استعمار کنن. همین راهنی که ملعون هم کشید، هم جوری میگه راهن کشید که کاخوش بشه، ولی این شهر مهمی رد نشد. بعد اینجا حکومت میاد کنار این قرار میگیره. حالا که اینا رو فهمید، گام سوم هنوز عمق بهش میدم. خب حالا شما اگه میخوای ظرفیت ها رو شکوفا کنی، حواست باشه یه قوانینی هم که این کلاس چندمه، پنجمه، این در نسبت خودش با خدا کلی با هم یواش 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 اومدیم، میگم یه قوانینی هم او در اون بالا دستی در نسبت تو داره در انجام مسئولیت هات. قوانین حاکم بر موضوع چگونه ظرفیت ها شکوفا میشه، قوانین خداوند در مورد نحوه انجام مسئولیت ما، که اینا همه رو با بازی و داستان و قالب های متنوع، حالا میگم تو اصول ها که قالب های متنوع به کار میبریم، و برنامه های متنوع به کار میبریم، نه اینکه اینا رو میریم اینجا سایکلاس ها میشیم برشون قصه میگیم، ما داریم سیر برنامه سازی میگیم. اولا هر کس نتیجه انجام یا ترک مسئولیتش رو میبینه، حالا اینجا از ضرب المثل میاریم، نمیدونم خیلی برنامه های متنوع، هر کس نتیجه انجام یا ترک مسئولیتش رو میبینه، هر کس برای خدا کار کنه تلاشش برکت میکنه، خدمات برخی بعد از انجام عمل فاسد میشه. این ستا رو تو انجام مسئولیتات حواست بهت باشه. نتیجه کار تو میبینی، خوب انجام دادی برکت میکنه، خوب انجام دادی بعدش باید فاسد بشه، مواظب باش. اینا ستا اصله که حتما بر تو حاکم. حالا از اینجا شروع کن، گام اقدام، تعیین وضعیت موجود، کیا از ظرفیت های کشورشون استفاده کردن؟ کارآفرینان موفق. حالا اینجا این زنه شیراز بوده، ما اینا نمیشتیم ادبیات شیراز یکم مهربون، میگه اسم ها میگیم شهده حاجه ها اینجا شیراز مثلا شما یکم میتونیم ادبیاتش رو مثلا بومی تر اینجا، مثلا شهده رو مثلا بیاری از ظرفیت کشور، اونجا بخوام بگیم مثلا شهده از ظرفیت کشور حاجه ها همه میرن یا کارآفرینان موفق، شما میتونیم اینجا رو در درس ها بومی بشه، ولی اونایی که از ظرفیت ها خوب شکوفا کردن نشون بده. مثلا یکیش کارآفرینانه، آقا طرف اومده تو منطقه شون توجه کرده، همین الان قارچ گرونه ببین قارچ راحت میشه پرورش داد. شما به ظرفیت توجه نداری، مردم هم نیاز دارن، طرف رفته مثلا وامی یه سوله زده، بعد اون ول میلیاردر شده، بنشود ببینم چند تا اخبار نشون داده، چون از ظرفیت های منطقه خوب استفاده کرده، چون ظرفیت های شناخته مسئولیت پذیر بوده، رفته شکوفا کرده و نیاز بقیه هم تامین کرده. بعد از اینکه اینو خب تو چیکار کردی؟ ما که هیچی فعلا که ولی خوشیم کاری نگردیم، میخوایی تصمیم بگیریم، ما یه تصمیم بگیریم. آقا ما چیکار کنیم کلاس پنجم چه تصمیم بگیریم؟ مثلا در ظرف شکوفا کن، میگم من یه تصمیم پیشنهاد بدم، بیاییم بچه های دیگه کلاس پنجمی رو نسبت به این ظرفیت ها و این نگاه آگاه کنیم. یک، من پیشنهادم بوده برای کلاس پنجم، گفتم تصمیمات کلاس اینه که جریان سازی فرهنگی برای بیدار کردن همه نوجوانان همسن خودم. مثلا چی؟ آقا اگه درختای داخل بلوارا مسمر بود، خدا رحمت کنه خانم دکتر نجفی بود، درسته؟ مجتهد نجفی ها، خدا رحمت شما، این صلوات بر روح شما فرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد نجفی. آقا اگه درختای توی بلوارا مثل کازرون که من رفتم، درخت توی بلوارش نارنجه، نارنج ریخت و زیر درخت ها، هیچ کی هم جمع دیگه نمی کنه، هیچ کی هم نارنج نمی فروشه اونجا، چون کسی نارنج نمی خره، نارنج زیر درخت هاست. اگه تو این قوم که زیتون در میاد، شما همین درخت های کاجوتون رو زیتون می کاشتید، زیتون باز کیلوی مثلا 1000 تومن بود. خب ما که نمیتونیم، ما که شهرداری نداریم. میگه شما بچه های شهر قم کلاس پنجمی ها اگه هر کدوم تصمیم میگرفتید واقعا یه دونه درخت بکاری چند تا میشد؟ انگیزه برای جریان سازی فرهنگی. شما میتونید همین همین تحول جده. شما دخترای کلاس پنجمی لباس تال خریدید؟ بله لباس خریدیم. خب چقدر میخرید لباساتونو؟ خب شما اگه تصمیم میگرفتید که خودتون 30% از شما خیاطی یاد میگرفت، 30% بچه های دبستان اگه چی یاد میگرفتن؟ خیاطی، یعنی ظرفیت رو شکوفا میکردن. الان نساجی میدیم ما مثلا سلطان جین داریم، پس اینا رو بعد ما حالا میگم تو اصول که ما انگیزه سازی میکنیم، این فاصله رو بهشون نشون میدیم، وضع موجود رو، وضع فجیع موجود سلطان جین درست شده، چرا پول میزنه به جیبش؟ درسته سلطان جین میلیاردی 20 میلیارد پول تو جیب بچه‌شه، اینا در میاره، این وضع موجوده. وضع مطلوب چی میتونست باشه؟ وضع مطلوب میتونست باشه که اگه شماها مثلا 30% خانوما خیاطی یاد میگیرن، ما الان در خیاطی خودکفاییم، ما تو خونمون خیاطی خودکفاییم، چرخ هم خریدم، الان رفتم چرخ سردوزم جدیدن گرفتم، فشارم نه والا خوشم دوست داشتم، همه دوست دارن، ولی اگه ما که دوست داشتیم خودمون رو خودکفا کردیم برای 4 تا همسایه‌مونم و فامیلمونم دوختیم با قیمت کمتر، کی میخواد لباس بچه اینقدری رو بفروشه؟ نمیدونم چقدر اما نمیخرم دیگه، نمیدونم چقدر چه اضافه کنم، کی میخواد بفروشه؟ ما از بس که ناتوانیم اینجوری سوارمون شدن، استثمارمون کردن، اینم نمیتونیم. من نمیتونی تو خونه خودت نه حداقل خود کفا بشی؟ شما میرید اونجا سر کار، شما یه دختر خانم داری تلاش میکنی که بری درس بخونی، که بعد به درس بخونی کارمند بشی، که بعد یه حقوقی بهت بدن که دو برابر اون حقوق ازت بگیرن که لباس بهت بخری، میتونی سوارت شدن؟ خودت الان یاد بگیری زرف بقیه زمین فعال بکنی، درسته؟ همون پولی که میخواستن بهت بدن دو برابرشو داری در میاری، اخونتا دو قا در بیای مثلا فرض کن، چرا نمیشه؟ خیلی از این چیزا شدنیه، درسته؟ و ما میتونیم بهش نشون بدیم، برسونیمش به اقدام. حالا آقا لحمی واقعا به این اقدام میرسن؟ میدونی که این اقدام چقدر اختزاعات دیگه داره؟ من که میدونه، چون میدونستم اختزاعات دیگه داره، برای اینکه بچه ها سرخورد نشن گفتم شما نمیخواد زحمت بکشی بری تو باز اقدام که مجریان بزنن له و لوردت کنن ناامیدت کنن، شما جریان سازی فرهنگی کن، بگو بچه ها ما اگه بزرگ شیم و با این افق بزرگ شیم، خب 10 سال دیگه مال ماست، اینا میرن، درست؟ ما کارو دست میگیریم. بعد چیکار کن؟ بیا براشون قصه بنویسیم، بیا براشون قصه بنویسیم براشون، مثلا کتاب داستان ها، دیدید کتاب داستان های توبگو رو که میگه داخلش بعد میگه انتخاب کن، حالا مثلا انتخاب کن، بعد میگه بعد میگه حالا انتخاب کن کدوم صفحه، میگه این میگه برو صفحه فلان، حالا انتخاب کن برو صفحه فلان. اومدم گفتم شما مثلا کار متنوع پیشنهاد، شما میتونی مثلا داستان بنویسی برای بچه کلاس پنجم، بیا مثلا در بیاریم مسئولیت های شما نسبت به پدرت چیه، 1 2 3 4، عمل کنی چی میشه، عمل نکنی چی میشه، مسئولیت تو نسبت به فقرا چیه، 1 2 3 4، عمل کنی چی میشه. من دارم اصلا بستر اون تفکر و قوانین میارم توی کلاس صرف بکن. مدرسه‌تون مسئولیتاتون چیه، عمل کنی چی میشه، عمل نکنی چی میشه. حالا یه قصه بنویس، یه نفر از یک میتونه فقر و غنا توش باشه، میتونه مدرسه توش باشه، میتونه بابای توش باشه، که برخی از این مسئولیت‌ها رو مواجه بشه، عمل کنه یا عمل نکنه. حالا برو مثلا صفحه فلان، صفحه فلان تاش ببینیم چی میشه. مثلا یه قصه ما یه کلاس ما 20 تا کتاب میده بیرون به بچه هم شخصیت میدیم براش هم فیدبک شابه میگیریم شابک و فیفا میگیریم خودمون هم یکم کمکش میکنیم چهار تا عکس هم میزنن نقاشی میکشن کنارش میزنن اصلا میتره کنم بعد بگیم ما یه جریان سازی فنی کردیم بعدش هم کلی روش کار رسانه‌ای میکنیم که بچه های ما یه فهمی پیدا کردن از اینجا و همینجا بهشون هویت میدیم چرا نمیتونیم بدیم الان اینایی که من گفتم آموزش پرورشش مشکل داره الان آموزش پرورش میگه چه کار بدی آقای لحمی مثلا تو سیستم رو به هم ریختی مثلا که تو درس تو درس میدم دیگه من که تو خودم من راه و درسام حکومت درسام منابع خاک و آب و همینا که تو گفته بودی درسام دیگه چیز دیگه درسام دادم تو تازه درس ریختم تازه تو دبستان که اصلا مشکل ساعت بندی هم نداریم همش که من خودم بود درسته خودم برنامه‌ریزی کردم من همش با هم درس میدم به صرف هستم میرسونم به خب هیچ نگرانی نداشته باش بچه‌ها هویتی کرد تو اصلا میخوان ما به خودم من گفتم پرونده تربیتیشو بذار نمیدونم شما مگه استاد ما هستید همه شما دیگه نمیدونم شواهدشو بگو مربی نمیدونم چیکارش کردی فقط مسئله چگونگی تحقق که حالا من چند تاشو گفتم مثلا احیای ظرفیت نساجی قالی بافی آقا همه چی نمیشن یه عده بعدم میرن قالیباف چرا قالیبافی اصلا فرنگی ما بود دیگه از بین رفته درسته بچه ماشینی اومد و داستانش میدین من حالا خواهم گفت توی اون اصول که ما میتونیم یه سری از هویت تمدن پیشرفت برای بچه‌ها بگیم ببین ما چی بودیم چیکارمون کردن سوارمون شدن میتونیم چی بشیم خب از همینجا چهار تا میتونید مثلا برید تو قالیبافی چهار تا میتونید تو خیاطی پنج تا تو رخکاری پنج تا فلان تو کشاورزی فلان خودمون جمع آسیب زمینی شما نمیتونید من به خود وقت ندارم دیگه منو با بچه‌ها آسیب زمینی توی گونی میشه پرورش بدید تو کنار بالکن خونتون درست هم الان بزنید توی چیز در میاد به راحتی درم در میاد و آسیب زمینی نخرید سیب که چند میخرید مثلا چه حسی میده مثلا به بچه‌ها اینها ما الان توی برنامه‌ریزی هامون میبریم بچه‌ها رو مثلا از سواری و کشاورزی و فلان اینا ولی نکته ما اینه که میگیم آموزش نباشه مثلا آموزش نباشه مثلا یا مثلا این فقط اینو اسب سوار میشه میخوای اسب سوار میشه بس چی میشه خب بعد پیاده میشه میاد میشه پای گوشه نصب وای ما یه برنامه سازی منسجم هویت ساز میخوایم که یه چارچوب داشت بعدم این برنامه که شما پیشنهاد دادی چارچوبش برای من آموز پرورش روشن نیست که برم ارزیابیش کنم سنجشش کنم بتونم توسعهش بدم درست کردی حالا دیگه من فقط اصولی رو که مد اینا ارکان بود دیگه اینا ارکان بود که تو یه نمونه عرض کردم چند تا موضوع اینجا وجود داره از کلاس اول تا پنجم هر کدوم چهار تا گام هویتی داشت تو هر گام هویتی میتونه یکی دو تا موضوع هم جا بگیره که تو هر موضوعی از سیر شناخت و اقدام رو میتونی پیش بری فقط یه اصولی رو باید رعایت کنیم من فقط به سرفصلاش اشاره میکنم و در خدمت شما باشم اینکه حرکت هویتی باید آگاهانه باشه یعنی شما دقت بکنید منم متوجه هستم توی مدرسه ای که بچه از اول اومده اینجوری حق میاد سرگرد خوشه آقا بیدار شده دیدم حالا من میاد همینجوری اصلا میگه اینجا کجاست اینجا کجاست معلش اولش بس اینجا کجاست اصلا سرگرد اینجا کجاست من کیم اصلا تو واقع نیدارم اینجوری که نمیشه سیر هویتی با اینا بری اولا حرکت هویتی باید آگاهانه باشه پیشنهادتون چیه آقا شما اگه یه دور برید دیگه راه باز میشه این دور اولش یکم سخته ولی یه دور برید دور اولش یکم خلاقیت میخواد ولی یه چند تا برید و بعد بیارید یه هفته اول سال بذارید کارهای بچهای سال قبل رو بیان بچه‌ها حرف بزنن محصولاتشون رو ببینن کارهایی که انجام دادن رو انگیزه ایجاد کنی اصلا شما تو مدرسه ما که میای قرنی بخوابین بچه‌ها که آره یه چیزی محقق کنی چی افق بدی خب اون شعاره رو در طول یک هفته جذاب براشون چیکار کنی معنادار بکنی که ما میخوایم مؤثر باشیم ما میخوایم مسئول بشیم ببین مسئولیت بچه‌ها الان این مثال ببینا چیکار کردن میدا شدن به راحتی این رو بعد براشون باطل البته آی لحمی شما از من سوال میکنید آی لحمی یعنی فکر می‌کنی با یه هفته محقق بشه نه با یه هفته افق میدم در طول 6 سال محقق میشه منتها یکی سری میگیره مثلا الان من تو کلاس ریاضی که میرم همین الان از عید به بعد 10 نفر کلاس کتابو تموم کردم 10 نفر کتابو تموم کردم از من نه کمک میکنم خوش اصلا من آخر سال نظرسنجی میکنم چه کسانی من ریاضیاتشون دادم حداقل از 30 نفر 10 نفر من ریاضیاتشون ندادم خوش میزد یاد گرفتم یعنی وقتی اونجا که شما جریان راه انداختی 5 نفر جلو میرن پیشتاز میشن درست شد بقیه به اونا نگاه میکنن اونایی که وسطن انگیزه من میشن یه سر جهت میدن اونایی که ضعیف‌تر هم ممکن تا آخر سال تازه بیان تو باغ بعد اینا رو متوجهیم ولی جریان ایجاد میکنی در نظر داری که باید حرکت رو آگاهانه کنی سریع بگم بعد یارو آغاز کار مسئله بخشید آغاز کار با مسئله متربی، پایان کار تحقق هدف هویتی. یعنی ببینید اگه شما اشکال باید به من اشکال کنید بگید آیه لحمی اینی که الان شما اینجا گذاشتی به عنوان مسئله و چالش تو چه تغییر در زندگی خود ایجاد کردی؟ این مسئله این نیست. من بچه کلاس چهارمو دیدم اینا، نه اینکه یه واژه رو نمیگم ها، اینو بخوام برای این مسئله بکنم چه جوری، من مصداق میگم شما بگی نمیشه. خب من میگم پس عوضش کنید، چون باید کار از مسئله و چالش او آغاز بشه که باش گره بخوره. این اصل که اینو میتونیم این برنامه سازی رو تغییر بدیم، اینم یکی از اصول ماست. پس باید آگاهانه بیاد از چالش هاش آغاز کنیم، بعد ایجاد انگیزه کنیم برای ورود. چجوری ایجاد انگیزه کنیم؟ یکی از راهاش اینه فاصله وضع موجود و مطلوب نشونش بده. مثلا معلم کلاس اول این اجرا شده تو شیلات، بعد معلم کلاس اول رفته سر کلاس، سنگ دیگه چه خاص نیست، خودش علاقمند به سنگ بوده از قدیمی، حس گرفته کلکسیون سنگ خودش رو آورده سر کلاس به بچه‌ها نشون داده که نوک سنگ‌ها گفتن. آقا یکی از بچه‌ها رفته اصلا انگار سنگ‌شناس شده، رفته کتاب مطالعه کرده، اساس مطالعه کرده، جمع کرده، بعد این موتور بقیه هم چی روشن کرده. البته همه با سنگ گره نخورن، من میخوام همه مثلا توی این موضوع گره بخورن، هر کس متناسب تفاوت‌های فردیش توی چیزی گره میخوره جلو میره، ولی فاصله ایجاد کرده. تو کجایی؟ چی میتونست بشه با سنگ؟ حس گرفته ای آقا منم میخوام اینجوری بشم، ایجاد انگیزه شده برای حرکت. واسه همین قرآن میگه اسوه حسنه فی ابراهیم، مثلا اسوه حسنه که امامه. بعدم در هم تنیدگی گام های یک مسئله، یکی از راه های خراب کردن این تنیدگی چیه؟ وقتی وارد چیستیه که کتاب میشه بهش میگم که چیزه، بهش میگم اینجا مثلا شب و روز رو میخوای بگی، آقا خدایی شب و روز یعنی علوم میگه، علوم نه من چون رفتم سر کلاس علوم، میگم بابا اینجا علوم شناخت جزئیات هست ولی با افق اقدام ها، تو خودت در وجود خودت این ارتباط گره نخورده. یعنی این باید این چجوری این معلم رو بهش حتی دقت کنیم، من به معلم فرصت رشد میدم. البته بعدن یه سری از معلم‌ها دیگه توانمندیشو ندارن، مثل این که الان شما میرید بازیگر بشید، شما اصلا بازیگری تو اسمو به ما نمیگنجه. اگه بازیگری اونجوری بود که شهید آمینی میگفت واقعیت‌های عالمو نشون میداد، اونا دیگه نمیتونن بازیگر بشن، ما بعد نتونیم بازیگر بشیم، چون دیگه داخلش یه ستاره نبود که هیچ وقت زمین نمیخوره، اون دوست داره همیشه دوم بالا بشه دست بزنه، ما هم که بخوازیم به خاک کشیده بشیم لازم نمی رفت، ما می رفتیم لازم. بله یه سری معلم ها دیگه نمی توانن اندکی، ولی خیلی ها فرصت ارتقا خودشون با بچه هاشون پیدا خواهند کرد. پس در همتین تنیدگی گام های یک مسئله که باید معلم بدونه وقتی وارد شناخت میشه همونجا باید به فائده و چگونگی هم نظر داشته باشه، در ظرف مؤثرش افق گشایی کنه با توجه وضعیت بچه. نکته بعدی اینه که تو هر کدوم از این گام ها که میره به بعد فیزیک، اجتماع و ماورا توجه کنه، یعنی وقتی میره شناخت موضوع رو باز کنه هم به ابعاد فیزیکی ببینه هم اجتماعیش هم ماوراییش، که حالا اینا تو کتاب اومده دیگه سریع عبور میکنم. یه اصل دیگه اینه که آقا این کارا باید با کتاب درسی چی بشه؟ گره بخوره. چه جوری گره بخوره؟ اینم جذابه، اینم حرفای جزئیات زیاد داره. ببخشید من یه دقیقه دیگه تمام میکنم، یه تا دو دقیقه مثلا. چگونه گره بخوره؟ به این نحوه من وقتی بچه‌ام میفرستم سر کتاب هر بار با یه سوال میفرستم. مثلا در کتابشون انرژی اومد، انرژی یه موقع میفرستمش که انرژی چیست؟ میره اصلا انواع انرژی رو میاره، انرژی الکتریکی فلان اینا. همونجا که داره با من گفتگو میکنه طرح درس من به نحویه که از اولم فاصله افق بهش دادم، ما افق اقدام داریم، ما میخوایم به یه نقطه برسیم، از اول اومدم نشونش دادم که انرژی چجوری زندگی ما رو تغییر، اون انگیزه سازی اولیه رو کردم، انرژی چجوری سبک زندگی ما رو تغییر داده و فلان. حالا با اون ذهنیت که ما میخوایم بریم بازسازی کنیم اول ببینیم انرژی چیست، حالا میره سر کتاب علوم که انرژی چیست، گام دوم میره سر همون کتاب علوم فایده انرژی چیست، در فایده انرژی الان تو زندگی فعلیمون چیه، چجوری میشه درش استفاده کرد، فایده های دیگه هم ده. یه موقع میره چگونه ما انرژی رو تسلط گرفتیم، یه موقع میره ما اصلا الان با انرژی چجوری از انرژی استفاده کردیم تو زندگیمون، چجوری میتونستیم استفاده کنیم. این هر بار میره سراغ کتاب ولی با سوال میره، با سوالی متفاوت که اینجا شما میتونید منابع دیگر هم کنارش بذارید. بعدم وقتی میره سراغ کتاب اصل کشف مطالبه که خودش مطالبه بگه این کتابا رو طوری نوشتم که تمام مطالب رو بچه ها کشف کنن، دیگه بعضی ها زیاده روی شده در این که بچه ها مطالب رو کشف کنن، از حوصله بچه گاهی ممکن چی بشه؟ خارج بشه، میشه تعدیلش کرد. ولی همه شو بچه ها کرد، مثلا مناطق آب و هوایی رو بچه ها کشف میکنن. الان فرصت نیست دیگه این مثال ها رو هی توضیح بدم. اینم یه اصله. بعد میان رو کتاب تطبیق بدن، ارتقا پیدا این مطالب رو که آموز فرقش محقق بشه. سعی شده تو این کتابا لحاظ بشه قابل ارتقا هم هست. اینا 4 سال پیش نوشتن، بازم قابل ارتقا هم هست، ولی تو این کتابا خیلی تاثیر. اصل هشتم این که تو اون برنامه‌هایی که پیشنهاد میدی، تازه الان وارد اون نشدم که شما وارد هر سرفصل که میشی جزئیات موضوع ارتباطات فواید باید برنامه پیشنهاد بده. کتاب برنامه پیشنهاد داده، یا برنامه بهتر داری که این رو محقق کنه، جزئیات موضوع رو بشناسه تو این پارادایم، یا اگه نداری همین رو اجرا کن، قالبش رو عوض کن، نمیدونم خودت قید و قیود بهش بزن، بومیش کن برای خودت. ولی باید تو این فرایند مهارت افزایی و روحیه سازی در قالب برنامه ها پیگیری میشه و قالب های متنوع متناسب و جذاب، یعنی وارد میشیم یه جا بچه ها نمایشنامه می نویسن، یه جا نمیدونم قصه میگن، یه داستان صوتی درست میکنن، یه جا نمیدونم کار دستی میسازن، یه جا نمیدونم چیکار میکنن، بازی انجام میدن. قالب های متنوع که این قالب در اختیار چه قرار میگیره؟ اون هدف و اون برنامه‌ای که ما داشتیم. این برنامه سازی اینجوری رو قبول دارم که معلم نمیتونه انجام بده، ولی میتونه این رو شده، اینو دیگه دادیم دستشون، میتونه میگه اصلا ما امسال به معلم‌ها شیراز گفتیم آقا شما خودت بیا برنامه سازی کن. خانوما من گفتم شما خودتون امسال بنویسید. خانوم‌ها شروع کردن بر اساس این ارکان و اصول نوشتن، چون سری آدمایی بود توشون، مثلا دکترای نمیدونم داروسازی بود، نمیدونم اون چی بود، آدمای توانمند. آقایونشون گفتن که آقا واسه شما ما نمیتونیم، اجازه میدیم ما همینو ما نه اجازه میدی، گفتم ما دوست داریم آقا ما میخوام همینو اجرا کنیم. آقا یه چیز آقا آرام میگفت نه نه بابا ما میخوام اینو اجرا کنیم، به خدا ما اگه اینو اجرا کنیم خودمونم روش حاج آقا خودمونم کنارش چیز میزنیم برای خودمون میکنیمش. یکی حس میگیره میگه من این خیلی خوبه، من اینو بخوام جوکا خودم برای خودم بومیش میکنم، واقعا بومیش میکنه برای خودش. یکی میگه نه من میخوام خودم در این چارچوب برنامه سازی کنم، میگه نداره برنامه تو بده. منتها اونجا میشه مثلا سیاست گذاری کلانمون این باشه که برنامه استان رو بده، برنامه منطقه رو بده، درست شد؟ یعنی یکم که ما قابلیت ارزیابی و اینا داشته باشیم در واقع بتونیم روش چیز کنیم. این پیشنهاد ما. حالا دیگه یادم رفت، یعنی نگفتم ریاضی تو این سیستم، من میدونید من مهندس برقم دیگه، من 20 سال از عمرم ریاضی خوندم، ریاضی زندگی کردم، ریاضی خوردم، یعنی من توی تیزوژان بودم و بعد نمیدونم المپیاد و ریاضی و فلان، بعدشم رفتم برقی ها. میدونید که برقی ها کلا میتونن شاگرد اولشون ریاضی هم بخونن، برق خیلی ریاضیه، خیلی بیشتر از مکانیک فلان. این کنکور ما مثل کنکور المپیاد ریاضیه، کنکور هاشون. بعدش هم تو دانشگاه محاسبات عددی 10 بار درس دادم، ریاضی مهندسی درس دادم، ریاضی کاربردی درس دادم، من چی اینا درس خیلی نصف عمرم ریاضی کردم. ریاضی که تو ما میخونیم ریاضی تحلیلی، یعنی ریاضی کاربرد، ریاضی کاربرد نه، کاربرد ریاضی در زندگی نیست، درک مفاهیم ریاضی. ریاضی هم سه فاز داره، یکی ریاضی در عینیت، ریاضی در دانش ریاضی، قواعد حاکم. یعنی اینجوریه، شما عینیت رو میرید توش مدل میکنید، قواعد مدل رو میگید. تو فیزیک هم همین، میرید تو عینیت مدل میکنید، قواعد مدل رو میگید. بعد تعیین آموزش ریاضی اینه که از قواعد شروع کنید. کتاب های درسی امروز از مدل شروع میکنه، یه گاهی هم پاشو میذاره تو عینیت. ما برای درک ریاضی از عینیت شروع میکنیم، یعنی میریم اصلا بهش میگم مقدار با عدد فرق میکنه، مقدار درک فیزیکیه، عدد دانش ریاضیه. خب عدد رو من تعریف میکنم. اینها رو تو این کتاب ها بنده تلاش کردم که بچه ها برن از کف زندگی ریاضی رو بگیرن، بیارن خودشون مدل کنن، خودشون هم قواعدش رو کشف کنن، همش هم کشف کنن، هیچی هم من بهشون نگم. ولی این فاز درک مفهومیه، بعدش باید برن رو کتاباشون هی تطبیق بدن به صورت مفهومی، تطبیق بدن تا ملکه بشه. ریاضی رو ما میتونیم یه فاز جدا برش باز بکنیم، به نحوی که من مثلا نصف بچه های معمول مدارس رو تحویل میگیرم کلاس سوم تا ریاضی کلاس ششم تحویل میدم، یعنی کلاس سوم تا ریاضی کلاس ششم سوار عشان برای نصفشون، یا 30% به راحتی به اینجا میرسن، 30% نمیرسن به خاطر ضعف توانمندی، آروم آروم میرن، یا 30% هم با این 30% توانمند راه میندازم، یا 60% بچه‌ها رو به سرعت فضای زمان ریاضیشون آزاد میکنم و بعد توانمندی ذهنی براشون ایجاد میکنم، سوارشون میکنم. که اینم برنامه ریاضیشه که دیگه الان اینجا نگفتم، کلا اینو توضیح دادم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی سعی کردم زود زود بگم دیگه، ببخشید دیگه نتونستم بهتر بگم، ببخشید دیگه. من گفتم که دو سه جلسه است، ولی واقعیت هم دیدم که این چنین بحث بخاطر تنوع بزرگوارانی که تقریم کنم نمیشه اینو دو جلسه کرد. ما در خدمت شما هستیم، اگر هم هر کدوم از بزرگواران بعدش بخوان مباحثه دو نفری هم داشته باشیم بنده مشتاق، بالاخره منت بر سر ماست.
خدا قوت استفاده کردیم. دو سه تا سوال دارم. یکی این که فرمودید خب اصل پژوهش رو گرایش رو پایتون اصل پژوهش وحیانیه، یعنی فضای آموزش. فکر میکنم شاید مهمترین جایی که شاید پای وحیتونه کشیده بشه تو اون انتخاب هویت هاست که فرمودید. این رو اگر یه توضیح بدید که نسبت شجوریه و با چه منطقی اینها رو
و چطور پای وحی رو به اینجا کشوندید. سوال دوم اینه که خب یکی از بزرگترین چالش ها، نمیدونم درست فهمیدم یا نه، که فهمیدید مثلا الان تو وسعت آموزش پرورش نمیشه یک جا تحول عظیم رو، یه مدل اینه که مثلا تعدادی مدارس رو پایلوت و همینجوری رشد معلم ها یکی از چالش هاست. به نظرم تو این مدل شما مهمترین نکته اون رشد معلم است. طرح خاصی برای این رشد، چون واقعا بعضی ظرفیت کافی رو ندارن برای همچین حرکتی، و طرحتون برای رشد معلم ها برای همراهی با این داستان چیه؟ و آخرین سوالم اینه که تو این کار دقیقی که کردید آیا به این چالش برخوردید که مثلا بعض ترتیب محتوایی کتاب‌های درسی که مرور کردید با این هویت‌هایی که چیدید نمی‌سازه؟ یعنی مثلا خوبه که مثلا محتوای پایه چهارم بیاد رو دوم که با اون هویت چفت بشه، به همچین چیزی هم برخوردید یا نه؟
من برای آموزش معلم گمان ما اینه و داریم اجرا می‌کنیم. حالا گفتم قراره سال دیگه رفقای تو قم در واقع بریم اینو توی مدرسه عملیاتی بکنن، از کلاس اول فعلا و پیش دبستانی. توی شیراز هم دوستان دارن تلاش میکنن، تازه امسال سال اولشونه که مثلا مدرسهشون درست رو زمین نشسته، سال قبل چالش داشتن و نمیشه گفت. ولی گمانمون این بوده که معلم با این توانمند شده، یعنی میدانی دارم میگم، یعنی معلمی که شاید طرح درس می‌خواست روز اول بنویسه، من نوشته بودم باشه، واقعا اینا رو ما با هم دیگه همه با هم نشستیم یه دونه از اینا تولید کنید، کلی طول کشید. شما یه شبه چجور رفتی مثلا این همه چیز وردید اونجا تو شیراز چند تفرش؟ بعد همون معلم ها الان من میفهمم که خیلی از حرفایی که لابلای اینا ما 3-4 ساله خواهی اینا هی خوندن هی رفتن فلان، اصلا هم نمیگه حرف توه ها، من خوشحالم حرف منم نیم، نمیخواد بگی که مثلا اینو تو نوشتی، میگه اینا مال خودمه و خودش الان میاد برای خودش برنامه میسازه. منتها نکتهش این بود که تا الان برنامه سازیشون یه ارکان اصول نداشت، تا امسال من چون به تدریج چیز کردم اینو خودم نوشتم و هر جور میخواستی با اونا مفاهمه کنی این ارکان اصول حفظ نمیشد، ولی اونا برنامه سازی توانمند میشدن، این توانمندی رخ میده. امسال اومدیم گفتیم با برنامه بساز ولی با این ارکان اصول، خب یا ارکان اصول رو مراعات کن، ما هم شاخص من و تو هم ارکان اصول، خب ببین تاش موفق میشه. مثلا به نظرم میاد که عملا مربی که نمیتونست فکر کنه و خلاقیت داشت الان ایده میگیره که میشد حکومت رو فلان به هم مرتبط کرد، چه جالب، ولی میگه اینجوری حالا من میخوام ببرمش جلو، ایدهشو میاد. پس این نکته که به نظرم میدانی شده. نکته دوم که فرمودید سیر هویتی، بله کاملا اشکال شما رو به یه نحوی تعامل شما رو میتونیم در واقع، من اینجا در محضر شما هستم عرضم کردم، من اصل چارچوب رو میگم، اینکه این شعارهای هویتی همین حال در مثلا قسم از عباس میخوری، نه قسم از عباس نمیخورم تو هیچی، خودم هم ممکنه تا سال دیگه اینا رو چیکار کنم، پیشنهاد بهتر براش بیارم. الان هم مبتنی بر یک درک نظام معارفیه که در وجود خودم مثلا جمع شده، خودتون هم میدونید همه بزرگواران ما یه چیزی به نام نظام معارف دینی که الان تدوین کرده باشیم یه کتابی رو زمین بذاریم بگیم این نظام معارف، نه من اصول عقایده نمیگم و اثبات خدا و فلان، اینا نظام معارف دین که بیاد هستی من و حیات من در این هستی رو توضیح بده، که من خودم یه سجلدی تلاش کردم مثلا فهم خودم بیارم، الان خدمت های سبحانی هستیم و تلاش می کنم. ولی همه عزیزانم مطلب
به جنبندی رسیده اون که فرمودید خدمت های صبحانی،
نه تازه تو مقدمات دو سال داره از اون مبانی نظام معارف میگه، تازه از این جلسه میخوام وارد چارچوب بشم. حالا اینا خدمت شما عرض کنم که اینا هست و بنده هم ادعایی در این زمین ندارم، میگم شما چیز بهتر داری بسم الله بیا بذاریم روش گفتگو بکنیم. فعلا ببین چون میدان من حقیقت درک کردم، خیلی بخوای ببریش تو فاز مبانی و فلان و اینا هنگ میکنه، میگه اصلا او نمیفهم چی میگی آقا، مثلا میگه آقا پیشنهاد منه. خب شما پیشنهادهای بهتر دارید روش مباحثه میکنیم، مثلا ببینیم چیه. این درک معارفی منه که شدنیه، که
یه مستدل به اون سجلدی که خودتون
چیز مستدل به یه درک معارفی که تو اون سجلد مثلا در چه بیرق دنیا یه فهم. من اصلا میدونیم بچه اونو نوشتم حقیقتا الان عصر این که کسی بیاد کتاب لحمی رو بخونه گذاشته. لحمی کیه؟ حالا بزنم الان 40 سالشه 20 سال دیگه هم برمت خواهد. بعد جمعی که حالا تازه اگر از این بخواد وقتش بشه که آقای جوادی که آقای گدا لحمش بخونه مثلا، حالا اونم نظام معارف حالا تا 20 سال دیگه. من نوشتم که اگه کسی فردا گفت مدرسه تو از کجا آوردین، خب میگم از این روی کرد تربیتی، بگین روی کرد تربیت عبد پرور. حالا اصلا من نگفتم وارد روی کرد تربیتی نشدم، روی کرد تربیت عبد پرور از کجا آوردین؟ میگم یعنی 5000 جلد این فهم من. اگه حوصله داری برو بخون، اگه حوصله هم نداری نخون. هر کی نسبت میگیره من کف مدرسه‌م اینه، درسته؟ یه مامانی اصلا تو شیراز اینجوریه، مامانه اصلا حجاب جا داره ولی بچه‌ش میذاره تو مدرسه، میدونم رئیس مدرسه آخونده. چرا؟ چون مدرسه خوبه، بچه‌ها سالم میشه خدا شکر. این نمیخواد مامانی بچه‌ش این مدرسه خوبه. یه اندیشمند تربیتی میگه نقالا می مدرسه کجا آوردی؟ میگم با این ریکرد تربیتی نسبتش با خانم حرف خانم علی‌خدا نیست، نسبتش با این محمدی، نسبتش با این وجدی، نسبتش با اینا چی؟ خب تازه من اینا رو از این مبانی گرفتم. خب شما اینقدر مبانی ندید. حالا میگه آقا من اینجا با تو واسه میکنم حوصله نداری بخون. نه هر کی حوصله داشت اینجا اومد گفت نه عالمی واسه نه اینا از کجا آوردیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم اینجا سر به واسه صحبت کن اگه حوصله داری. من اینا رو بر این نوشتم حقیقتا و برای خودم اولا که برای خودم هم منقح بشه. این روزا اینجوریه فعلا وضعیت. یه سال دیگه هم پرسید چی بود؟
بحث این بود که اون سیر محتواهای کتاب درسی،
سیر محتوا کتاب درسی حقیقتا انقدر الفباست که به راحتی میشه هر جوری شما دلت بخواد. من حاضرم یه بار دیگه حوصله ندارم واقعا اینا کمرم شکسته رو هر صفحش باور کنید دفعه دو روز فکر میکردم چون اینا الان هیچ منبعی نداره، منبعش فقط یه قرآن و چند تا روایت همه رو همجوری از کاغذ سفینه. ولی همجوری مادم اینا به هم فکر هنوزم فکر کنم یه بار دیگه هم فکر کنم یه جور دیگه اینا قابل چی هم ترکیب هم. فقط یه نکته پیش میاد که ما اون شاید چالش داریم، ترتیب درس ها به هم میخوره. یعنی مثلا درس پنجم اوله، درس فلان واقعا هیچ ربطی نداره. یعنی سه تا سنگه، اون رنگین کمانه، اون انرژیه. اینجوری نیست که انرژی، من خودم فیزیک خوندم، ریاضی خوندم، اینا تقدم واقعا نداره تو علوم. بله فصل اجتماعی مدنیش با تاریخش فرق میکنه ولی تو علوم واقعا تقدم نداره. تو اجتماعی هم ما چون مرتبط بوده مرتبط آوردیم. هدیه های آسمانی هم خودش میگه میتونی نامتوازن اجرا کنی، مثلا خیلی چالشی نداریم. چالشمون توی درس علومه که در جا به جا میشه. ولی از اینم بگم به شما، اگه واقعا سیر دانشی آموز پرورش هم نبود یا بهش ملتزم نشیم، خب تو سیر دانشی هم واقعا شاغول دیگه نداریم. هر مطلبی رو کی میخوای به این بچه یاد بدیم که بشینه؟ قبول کنیم که رو این بالاخره یه کاری شده که تو این سال انرژی رو میفهمه، انرژی باید بفهمه بالاخره دیگه، نمیخواد انرژی نفهمه و تو این سال میفهمه بالاخره تجربه شده. به این راحتی هم نبوده. شما همین رو بپذیر به عنوان فقط بحث تو سیر هویتی خود. حالا بعدا رسیدی که انرژیش هم ببریم اونجا بهتر میشه ببر. ولی خیلی گیر این نمیشه واقعا کتاب درسی نوشتن تو ساختار اونایی که تو سازمان پژوهش هستن استفاده نمیشن. کتاب درسی به این راحتی نوشته نمیشه. اگرم بخواد نوشته بشه ضمن خدمت و چاپ و داستان و یه کتاب فارسی رو با ما عوض کردن، با ما وقتی که من درس می‌خوندم هر سال که ما میرفتیم بالا یه دونه اول 12 سال طول کشید تا یه کتاب فارسی عوض کردن. به این راحتی کتاب عوض نمیشه. بذار که انرژی مون رو بذاریم رو کتاب، میتونیم کتاب رو در درس بخونیم. نسبت این شعار رو با کتاب دیدم، یعنی سعی کردم مثلا در نظر بگیرم که این کتاب مثلا سعی کردم حتی خدایش راستش رو بگم یه بخشش هم دیگه لطف خدا همینطوری که رفتم تو دل کار همش هم با التفات دقیق پیشینی نبوده. یعنی یه مقدار رفتم مثلا معارف خودم آوردم و رفتم تو میدون و اومدم این همون رفت و برگشتی که عرض کردم خدمت شما.
پس این اول تا ششم اول اینه که فارغ از کتاب موجود
ظاهرا اینجوری بوده ولی یه نسبتی هم تلاش کردم بگیره دقت کردید با کتاب بالاخره بشه. ولی آره تقریبا میشه این نکته شما غلبه داره. یعنی واقعا اینجوریه ولی این خاصیت شیراز هم بوده چون شیرازی ها کلن یه سیستمی دارن که در واقع خیلی چی دارن میگن خیلی ادبیات عمومی ادبیات عمومی آدم رو ادبیات های عمومی وایسا چون فضای شیراز اونجوری روزا کمک کردن شما چه ادبیات عمومی
بعد مبانی خودش ممکن این بیش و فلسفه بوده این در کدوم کتابه
مبانی خودم رو توی سه تا جلد کتاب نوشتم حتما ما میتونیم اگه میخواهید برای اینکه گردی ادامش باشه حالا تا حدی که فرصتی یه صلوات بفرستیم اون خط دست منم تشکر کنم از همه شما که استاد من هستید وقتتون رو در اختیار من گذاشتید تو این صبح واقعا سرمنده کردید ما رو امیدواریم وقت شما تلف نکرده باشیم اینم تشکر من خلاصه هر کس هم که خواست با من مباحثه کنه من از صمیم جان حاصل وقت بذارم و استفاده کنم واقعا ببخشید این نکته من مبانی خودم رو نسبت به نظام معارف و فهم دینی تو سه جلد کتاب فعلا همش هم ننوشتم اونقدر که تونستم بنویسم به نام دریچه‌ای به حقیقت دنیا اینجا هتل نیست صحنه‌گردان دنیا چیست انسان و مسیرهای پیش رو سه جلد نوشتم حرفای آقای استاد پناهیان استاد میباقری نمیدونم خدمت شما هستم هر کسی که تو این وادی آقای صفایی نمیدونم آقای حائری اصلا من الان پروژه تربیت اعتقادی میخونم خودم سطح 4 بعد پایان‌نامه سطح 3 رو که ننوشته بودم حسین شاهنامه میخوام سطح 4 خواهم بنویسم برداشتم نگاه اندیشمندان تربیتی در تربیت اعتقادی آقای مصباح آقای صفایی آقای حائری آقای نمیدونم خدمت شهید متعری فلان و کلا علاقه مندم به این فضا رو بعد اندیشه ها رو بخونیم نسبت بگیریم این یه سریه دیگه آقا سید طول میکشه شاید در 20 سال طول میکشه من دارم تلاش میکنم که درک معارفی پیدا ولی خیلی تلاش نمی کنم که در ساحت مدرسه این بحث های مبانی رو بیارم و بگم این حرف حتما از اونجا بلند میشه من یه درک معارفی داشتم یه پیشنهاد دادم شاید پیشنهاد بهتر بود چون اونجا این بحث های مبانی خیلی پیچیده میکنه کار رو باید یه چیزی باشه که در واقع سیر هویتی بدهد بنشیند قابل اجرا باشه چون پیشنهاد به ببخشید
در بار برکردن
منظورتون از سوال ها یعنی برم برای تربیت مدرسی ها و فرهنگیان ارائه کنم من هنوز چیز توفیق پیدا نکردم که وارد دانشگاه فرهنگی هم ولی این توفیق برام حاصل نشده آقای رحیمیان که با هم کار میکنیم ارتباط گرفته ولی من دیگه الان چون خیلی شلوغم شدم فرصت این که بخوام با ایشون برم تو دانشگاه هم. ولی آره مایلم اگه بله من تو من توی چند تا مدرسه طرح و برنامه هم تو شیراز طرح و برنامه هم تو پردیسان یه مدرسه توی هدایت جور دیگه و توی طرح و برنامه با معلم ها و مربی ها ارتباط دارم ولی دانشگاه فرهنگیان به صورت خاص این نهاد رو نه هنوز ورود نکرده ولی مایل هم اگه فرصتی بود شما دید فایده ای داره براشون وقتشون تلف نمی کنیم ما در خدمت شما هستیم خدا به شما خیر بود
سلام خسته نباشید خدا قوت با توجه به اینکه پیکره و این صورت بندی کلاژ طور هستش و حالا تو بیشتر مقطع ابتدایی قابل تر هستش تو متوسطه با چالش تعدد اساتید ساعت کلاسی و مواد درسی چطور میشه شبکه سازی
تو متوسطه این چالشی که میگید برقراره دو تا ایده وجود داره یه ایده میانی یه میان مدتر که دم دستن دم دسترش اینه که تو الفتا هم بود چند تا معلم که با هم مرتبط درسشون میتونن با هم دیگه یه طرح درس مشترک تو الفتا یه خانوم این کار کرده بود اومده بود کار و فرامری و هنر رو مثلا دست خوشم نه مطالعات اجتماعی بنزن با هم دیگه برنامه‌ریزی کرده بودن و یه طرح درس مشترک رو رفته بودن میدان این پیشنهاد رو میشه ازشون پذیرا بود خب و با ساعت‌های کنار هم قرار دادن ساعت‌ها احیانا کمکشون کرد که سه نفره برن این سه ساعت رو مدیریت کنن این شدنی کوتاه مدته طولانی مدتش اینه که دبستان ثمر بدهد بیاد بگه متوسطه پایه شو یعنی همراه شو ببینید چی میگم من ببین من به نتیجه رسوندم سه سال دیگه بچه هم میرسن متوسطه میدونی
خورده ایده ای هست تا تو متوسطه اول و الان داره نیمچه بعد حالا داره اجرا میشه هم شبکه سازی دو روز داره اجرا میشه ولی پخته نیست
پخته نیست
این چند سال داره اجرا میشه به درسته رو هم شبکه میکنن اون ارتباط هویتی رو اینا بشین
بله
داره تا تی تا تی میکنه ولی هنوز به بلوغ نرسید
مجموعه های خوبی هم اینجا دارن کار میکنن، همین آقای مجموعه قدیر و بله مجموعه قدیر، آقای معزنی با رفقاشون، آقای سامیدشون تو شیراز من دارن تلاش میکنن. همین کارا فقط این ایده نیست، من تلاش کردم یه ذره مثلا ایده دانشی طور بهش بدم، یعنی سازمان من مثلا من میبرمشون تو دل میدان با بازی و فعالیت‌های جذاب تا اون بند به بند اون مفاهیمی رو که باید مثلا توی مقدار مثلا توی مقدار مثلا توی عدد سه تا قرارداد ما داریم، یکی این که دستبندی میکنیم، یکی ده تا ده تا دستبندی میکنیم، یکی دستبندی ها رو از چپ به راست مینویسیم. این سه تا دستبندی رو ضرورتش رو باید حس کنه، یعنی اول میره مقدار رو که میفهمه مثلا 10 تا 15 تا میشوره، مثلا اینکه این 10 تا 15 تا چرا دستبندی کنیم، مثلا دستبندی میکنیم، چرا باید دستبندی کنیم، دستبندی کنیم چی میشه؟ من یه بازی طراحی میکنم که او به ضرورت دستبندی برسه، یعنی به ضرورت دانش سازی، این معرفته، میخواد دانش بسازه، خودش به این ضرورت برسه که این 12 تا رو نمیتونه، 12 تا رو میتونم بدم دستو بشماری، 300 تا رو چیکار کنم؟ بس 300 تا رو یه بار شمردم، دفعه بعدی دوباره چیکار کنم؟ که 5 تا دیگه ریخته روش. حالا شمردم، به اون رفیقم که اون برای دنیاست میخوام بگم چند تا چیکار کنم که نمیبینش. یه کاری باید بکنم. چیکار کنم؟ تو مثلا اومدم با یه بازی پانتون گفتم شما بدون اینکه حرف بزنی یا بدون اینکه بنویسی، درست شد؟ به دوستت بگو این چند تاست. من تلاشش کردم که چیکار کنه، قرارداد سازی کنه. مجبور بشه قرارداد موجود استفاده نکنه، یه قرارداد وضع کنه، متوجه بشه که برای انتقال این درک معرفتی به دیگران نیاز به قرارداد داره،
خب سمبول
و قرارداد خوب نداره، چیکار کنه که بفهمه قرار اصلا بفهمه این الان تو کلاس من دیگه تو ریاضی هم بچه فهم این قرارداده، این قرارداد نیست، یه قرارداد یعنی اون دانش سازی، اون مفهوم نظام مفهومی که من ساختم. بعد حالا قرارداد چه قراردادی خوبه، بازی بعدی مثلا ببینید، تا این قراردادها رو که ما دسته‌بندی می‌کنیم مثلا 10 تا 10 تا دسته‌بندی 5 تا 5 تا می‌شد. من الان تو دانشگاه چیز درس می‌دادم، محاسب چیز مبانی دیجیتال مدار منطقی درس می‌دادم، تو مدار منطقی خواهش می‌کنم مبانی مختلف مثلا بچه‌ها مبنای یاد می‌گیرن، تو مبنای 5 مثلا عدد بنویسن، من الان به من بگی چشم بستم تو هر مبنای دیگه می‌نویسم چون 10 بار مدار منطقی درس. ولی این رو بچه ها وقتی بهش میگی این عددی که تو ده نمیش، بچه دانشجو بهش میگی آ تو مگه ده بلد نیستی بنویسی؟ میگه چرا؟ میگم بنویسم. میگه حالا تو مبنای دو همین رو تو دو بنویس بلد، خب میگم بابا همین رو تو دو بنویس، دست من ده تا دست دو تا دو تا دست من بلد است، چون اصلا اونجا حفظ کرده این قرارداد رو نفهمیده. اگه این بچه ما بفهمه از همینجا میتونه 5 تا 5 تا دست من بکنه. و این بازی رو من آوردم براشون که مثلا معلم میان جلو بچه‌ها از این ور وای میسن به ترتیب وزنی، بعد بهشون عدس میده، بعد عدسا رو دستبندی میکنن، بعد میگیرن بالا اونا میخونن، بعد این دفعه معلم توانی میکنه این دفعه 5 تا 5 تا دستبندی کنن، میگیرن بالا اونا غلط میخونن، میگه این غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه ادامه دستا در تایی نبود، 5 تایی بود. خب بعد میفهمی که 5 تا 5 تا میشد پس دستبندی کنیم. آره میشد دستبندی کنیم. اینا رو من اینجوری به تدریج آوردم، خیلی تلاش کردم حوصله به خرج بدم که معلم که گفتن تربیت معلم خودش در این فرایند فهم پیدا کنه، یعنی وقتی میخواد خودش این فرایند رو بره خودش هم عمیقا اینو بفهمه تو تحقق این، چون خودش اینا رو نمیفهمه، مشکل هستی که اون بلد نیست. کلاس ضمن خدمت و اینا هم نمیشه، آقا اصلا اونجا حوصله نداره، بعد از ظهر اومده نمیدونم میخواد بره چی، هزار تا چیزی که همه خودتون میدید، همون کف میدان که درگیر مسئله است، بچه اومده دورش یه طرح درس خوب که خودش اصلا این مفاهیم رو اونجا چیه کشف کنه.
بعد شما مدرسه درگیریم
حالا خیلی چه مدرسه است؟ فرزندان ولایت. هم که توی صفای توی
معلم
اسم شریفت نمیشه؟
امینی هست.
خدا امینی هست.
توی فضای مدرسه یه فضایی میدید داره که معلم اصلا وقت نداره که بشینه تره درس بنویسه.
بله.
خیلی از این مباحثی هم که شما میفرمایید مثل بحث تو تره درس ملی اومده، الان مثلا رابطه خودش با خدا و با طبیعت و باشه.
بله.
درس ملی هست. ولی اینا هیچ کس نمیاد پیادش بکنه. یعنی نمیتونه. کاری که شما دارید انجام میدید فکر کنم این بحثی که الان اومدید جزئیش کردید کار طرح درس نویسیه.
بله.
این طرح درس نویسیه خیلی کمک میتونه بکنه.
بله.
به معلم. بله. که معلم رو بیاره توی اون فرایند قرار بده و ببرتش جلو. اما یه چیزی که هست، این طرح درس نویسیه اگر قرار بر مبنای خود کتاب نوشته بشه، چون محتوای کتابا تقریبا میشه گفت یه شلم شوربایی، یه قاطی پاتی. من تمام کتابای درسی اول ابتدایی تا نهم خوندم.
من
اینا هم سیر داره هم نداره، انگار ریختی توی یه چیزی به هم زدی.
من گفتم ریختن
بله، هم فله‌ای هم اومده. این سیستم رو اولا باید معلم خودش بفهمه. الان مثلا معلم کلاس چهارمه ریاضی رو درس بده، بچه هم اینا رو یاد گرفته، معلم کلاس پنجم میخواد درس بده، شاید محتوای کلاس پنجم نسبت به کلاس چهارم 20% اضافه داشته باشه.
بله بله درست.
این 20% انقدر برای معلم پنجم غیر براش توضیح داده نشده، اصلا فکر میکنه که داره یه کتاب جدید توضیح میده برای بچه ها، داره تدریس میکنه. در صورتی که اگه این سه رو توی آموزش بدونه از قبل، اصلا این گرفتاری رو نداره. یعنی میفهمه که اصلا بابا من کلا 20% از این کتاب باید بچه ها یاد بدم، بقیهش مروره، بقیهش همه. یا همون مباحث علوم هم همینطوره، مثلا انرژی رو از کلاس سوم شروع کرده، داره شروع کنه توضیح دادن، هی داره یه ذره اضافه میکنه، یه ذره اضافه میکنه.
خیلی هاش اینجوریه، مثلا چرخه آب 10 بار اومده 10 بار اومده، واقعا دیگه خسته میشه. چرخه آب دیدی؟ چرخه آب، چرخه آب، چرخه آب، بابا بس.
مفهوم همخانه بود از کلاس دوم داریم تا کلاس هشتم.
بله بله،
یعنی هنوز داره بچه کلاس
ریاضی هم خیلی اینجوری ها، ریاضی هم خیلی اینجوریه. مثلا من گفتم ریاضی تا کلاس سوم تمام شد، چون همش اینجوری. خب این الان چه نکته؟
حالا حرف من اینه، شما اگر بتونید طرح درسی رو که دارید کار میکنید ببریمش توی ما، که خودمون این کار داریم انجام میدیم، بیاییم بگیم آقا اصل مباحث درسی این 10 تا نکته است. مثلا توی ریاضی ما فهمیدیم 7 تا فصل، کلا بیشتر نیست، 7 تا موضوع عدد و رقم اعمال ریاضی هم به ترتیب الگوهاست.
بله 5 تا.
حالا ما در مورد یه خورده ریسه 7 تا ما در مورد با حل مسئله 7 تا اینا که ما متوجه شدیم، برای معلم که توضیح میدیم که آقا عدد و رقم مشخصه دیگه، شما اعمال ریاضی رو با این عدد و رقم باید انجام بدی، اندازه‌گیری با اینا انجام بدی، تمام اینها میاد زیر مجموعه عدد و رقم. اولو خوب یاد جا بنداز برو جلو. خود معلم‌ها نمیدونن. یک، دو، این بحث ضمن خدمت که شما میفرمایید اصلا لزومی نداره ضمن خدمت باشه. طرح درس اگر دقیق نوشته بشه و بیاد جلو، یه دور تدریس بشه. خیلی از اینا دنبال الگوان، یاد بگیرن قشنگ، همه هم مقلدن. فرمودید آقایون واقعا همینطورن. آقایون اصلا ورود پیدا نمی‌کنن در توسعه دادن. خانوما ماشاءالله دوست دارن هی بنویسن و اضافهش بکنن. حالا میگم نکته‌ای که من خدمت
من الان احساس کردم خیلی همراهیم. فقط یه نکته اضافه کردم، اونم اینه که میشه در واقع این همه تفصیل رو یه کمی تجمیع کرد، درست سرفصل‌ها رو. یه دغدغه‌ای که من داشتم اینه که فعلا گام اول آموزش پرورش رو، گام اول رو اینجوری ببینید که آموزش باش بیاد
عملیاتی
گام اول اینه که آموزش پرورش فعلا با این تجمیعی که کم کنه. چون ساختار شکل نهاد رو به هم می‌ریزه، میگه اضافه فلان 6 سال میشه 3 سال می‌خوام برنامه رو عوض کنی، فلان مقاومت می‌کنه. اما اگر این محقق بشه، بعد میبینیم که بچه ها اصلا انقدر توانمند میشن که اصلا همین که شما میگید خودش محقق میشه. این میتونه گام بعدی باشه. گام بعدی باشه که آقا چرا 6 سال، چرا 6 سال یاد درس بدیم؟ نگاه کن خروجی منو
جایگزین سازی کردیم. ما رو اومدیم اینو جایگزین سازی کردیم، یعنی اومدیم گفتیم آقا اشکال نداره، ما اینو کمش نمیکنیم 6 سال سر جای خودش، ولی در کنار این محتوا مثلا شما داری کس رو یاد میگیری، بیا اشکال نداره ارث هم یاد بگیر.
آه.
بیا مباحث عمس هم یاد.
حالا من اینجوری کردم تو این نگاه که اومدم اون وقتی که اضافه است، چون وقت اضافه است دیگه، این همه چیز اضافهش کردم، صرف این کردم که در قالب فعالیت‌های متنوع میدانی تلاش کنیم اون جهت هویتی رو بیش از این که دانش بخوام اضافه کنم، خب یعنی بحث‌های دانش اضافه کنم، دانش رو فرض گرفتم همین باشد، تلاش کردم بهش چیکار کنم، توانمندی‌های مهارتی، روحیه سازی، هویت سازی، یعنی هویتش رو شکل بدم، روحیاتش رو جهت بدم تو فضای تربیت و مهارت بهش آموزش بدم تو دبستان حداقل.
ما همین کارو کردیم آقا.
خب
ما الان تقریبا غیر از این یه کار دیگه هم داریم انجام میدیم و اون بحث علوم معارف اهل بیت هم هست کنارش میاریم.
بله.
در کنار کارمردی کردن و بازی
کلا میدونی که ما میتونیم 5 ساعت، امسال هم اومده خونه‌ای هم که غیر انتفاعی ان میتونن 6 ساعت تا 12 ساعت، امسال بخشنامه گفته 12 ساعت در واقع چی بذارن اضافه ترم حتی ساعت بذارم و شهریه‌اش هم بگیرم تا 40% شهریه هم بگیرم اگه 12 ساعت گذاشتن. لذا ما یه ساعت اونجوری هم بهمون داریم. حتی من کاملا با حرف شما موافقم که ساعت زیادیه، ولی زیاده بود، منتهی نکته میگم، من ما باید تلاش بکنیم این به جای اینکه این حرفای خوبمون رو، من از شما درخواستم اینه، یعنی بشینیم با هم کمک بکنیم این حرفامون رو نظاممند کنیم و به آقایون یعنی بیایم بگیم ببین آقا با این چارچوب میتونی اینو توسعه بدی، یعنی من قابلیت ارزیابی داره، قابلیت توسعه داره، میدونی قابلیت، میدونی چی رو داری میشونی، یه ته دستش میگه خب ته دست مثل شماست دیگه، خوبه ها، ولی خب مثلا همه که نمیتونم اجرا کنم، من تلاشم اینه دانش بسازم، یه دانشی به نام برنامه سازی آموزشی مثلا هویت، هر اسمی شما بگی خب، ولی بهش میگم که ببین این برنامه سازی شخص اضافه انجام میکنه، اصول داره، ارکان داره، چارچوب داره، فنامونه داره، حالا شما بیا اینو مثلا اینو ارتقا بدیم، مگر نمونه های خوب مثل مدرسه شما غیر از اون خیلی شده، ولی اون سرش محقق تغییر نکرده، چون که الگوه.
یه طرف این بستری که شما میخواید بسازی معلمان، یعنی تا بار دارن
خب میخوام بهشون بگیم که
شما با یه مدرسه و پنج تا مدرسه و
نمیتونی.
اون
میگه مدرسه
مایی
بله بخش بچه خودم هفت تا بعد سر کلاس ریاضی باشم دارم، ولی اونا میگن که چیکار کن، اونا میگن که مدرسه معلماتو چجوری میخوای بارور کنی، من میگم این بارور به تدریج در میدان
میفته.